داستانها برای آزادی و حقوق بشر در آلمان و اروپا شنیده می شود. بامداد چهارشنبه گروه های بیشماری از مردم در مقابل در ورودی دانشگاه هنر اجتماع کردند تا پیکر صانع ژاله از کشته شدگان روز 25 بهمن را تشییع کنند. این در حالی بود که ماموران امنیتی از خروج دانشجویان از دانشگاه جلوگیری کرده و گروه بیشماری را در یکی از سالن‌های این مرکز زندانی کردند. حمایت کنندگان دولتی با حمل شعارهای علیه رهبران اصلاح طلب، شعارهایی هم سر داده بودند که فتنه‌گر، صهیونیست، پیوندتان مبارک و یا موسوی، کروبی، خاتمی، اعدام باید کردند. گروه های مخالف و موافق دولت روز گذشته از هواداران خود خواسته بودند در مراسم تشییع جنازه صانع ژاله شرکت کنند. امروز نیز درگیری هایی بین دو گروه روی داده است و در محوطه دانشگاه هنر گروه های بسیجی به دانشجویان حمله ور شدند. بنا به گزارش های سایت های اصلاح طلب، بسیجی ها در برابر نهارخوری دانشگاه تونل باتون درست کرده بودند و می گفتند که هر کس که می خواهد محل را ترک کند باید از این تونل عبور کند. تظاهرات گسترده ای علیه حکومت معمر قذافی رهبر لیبی در شهر بنغازی، دومین شهر بزرگ این کشور، در مقابل ساختمان پلیس برگزار شد و شعارهایی علیه حکومت سر داده شد. شاهدان عینی گفتند اعتراض کنندگان اقدام به سنگ پرانی به سوی ساختمان کردند. تظاهر کنندگان اعلام کردند فردا پنج شنبه تظاهرات گسترده تری در سراسر کشور برگزار می کنند. گفته می شود معمر قذافی رهبر لیبی که اکنون بیش از 40 سال است در رأس حکومت این کشور قرار دارد، برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در لیبی و با یک فعال سیاسی و روزنامه‌نگار اهل این کشور که چند روز پیش تهدید کرده بود در اعتراض به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور دست به خودسوزی در ملأ عام خواهد زد، دیدار کرده است. دولت لیبی به دلیل وضعیت اقتصادی جهانی کمک‌های یاری دهنده به شهروندانش را از سال گذشته قطع کرده است. به قول تحلیلگران، لیبی نیز در آستانه یک تحول سیاسی و اقتصادی تازه است. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود، با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی تمام ابری همراه با بارانهای پراکنده و وزش باد در سطح زمین، حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، اگر پرسشی درباره ایران یا اوضاع منطقه هست، اگر دوستان مایلن میتونن اون رو مطرح کنن. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام بفرمایید.
خوشحالم از این که صداتون رو میشنوم و فکر نمیکردم که بتونم باهاتون ارتباط برقرار کنم. آقای دکتر، من 49 سالم هست. 20 ساله که ازدواج کردم، یه دختر 17 ساله داریم. من و همسرم در دانشگاه با هم آشنا شدیم و جزء خانواده های پر جمعیت بودیم. دوتامون بچه های آخر خانواده بودیم. الو؟
بله بفرمایید.
خب ببخشید، من فکرم صدا نمیاد. زندگی بدی نداشتیم، با اینکه شادی خیلی توش نبود. همسرم یه مقدار مسئولیت پذیر نبود، فقط کارشو دوست داشت، خودشو دوست داشت. تمام مسئولیت زندگی همیشه به دوش من بود.
البته من یه تصحیح کوچه بکنم، ایشون مسئولیت پذیر نبودن، خودشون رو دوست نداشتن، خودخواهی داشتن که معمولا در تهش بد آمدن و خوش نیامدن از خود هست. چون خود اگر آدمی خودش رو دوست داشته باشه، دیگران رو دوست داره، مسئولیت رو رعایت میکنه، واقع بینه، موجود اخلاقی است، موجود همراه و مهربانه. روزی که من خودم رو فقط دوست دارم، یعنی خودخواهم، یعنی خودشیفتم، یعنی خودپسندم، خودخواه، خودپسند، خودشیفته، تای وجودش از خودش متنفره، تای وجودش از خودش بدش میاد، ولی چون نمیخواد این رو بستا آشکار کنه یا فکر میکنه درست نیست این کار رو بکنه، وانمود میکنه که من همه چیز برای خودم میخوام یا همه چیز برای خودش میخواد. علت چمین است که فکر کنه بقیه همه چیز رو از من گرفتن، من چرا باید به کسی چیزی بدم. بنابراین این دوتا با هم در تضادن، یعنی انسان ها یا خود دوستن یا خود ناپسند. آدم خود ناپسند دو گونه زندگی میکنه، خودپسند و خود ناپسند. بنابراین اگر بفرمایید که ایشون خودخواهانه زندگی میکنند، متوجه هستم، ولی بیر خودشو دوست داره. هر کی خودش رو دوست داره، دیگران رو دوست داره، هر کس. و بنابراین چون به نظر میرسه با شما کاری نداره، به من بفرمایید که هر دوی شما کار میکنید، درسته؟
اجازه بدین بهتون بگم، ما حدود 3.7 سال، یعنی میتونم بگم 4.5 سال بیشتر، سال 85 رفتیم امریکا، یعنی آمدیم امریکا به خاطر اینکه نوبتمون بود و ایمیگریشن بودیم. حدود 10 ماه توی امریکا زندگی کردیم. زندگی که چه عرض کنم، از وقتی که پامون رسید اونجا، ایشون اصلا فراموش کرد که زنی و بچه‌ای داره و همون مسئولیتی رو باید داشته باشه. شروع کرد اینکه تنهایی بره بیرون، سر کار نره، پیدا نکنه کار. از طریق خواهرشون اقدام کرده بودن، خواهرشون که ما بریم. تمام در باغ سبزی که نشون داده بودن پوچ بود و متاسفانه با تناب ایشون ما توی چاه افتادیم. همسرم پیش من که بود میگفت آره باید برگردیم ایران، اینجا کار برامون نیست، ما سنمون بیشتر از 40 ساله، هر رزومه رو که پر میکنیم میگن کارتون خوبه ولی متاسفیم، احتیاج نداریم به شما. خواهرشون میگفتن که به ما میگفتن که مثلا من، چون من و همسرم رشته هامون فوق لیسانس انیمیشن بودیم، لیسانس گرافیک و نقاشی بودیم و بچه های خیلی کاری بودیم، کاری و پرتلاشی توی ایران بودیم، وضعیت خوبی هم داشتیم از لحاظ ثبات کاری و مالی، ولی با حرف خواهرشون که اومدیم دیدیم هیچ خبری نیست. من مجبور شدم برم یه کشیر یک مغازه ایرانی بشم توی تگزاس و هرچی به ایشون گفتم که خب این ایالت به درد ما نمیخوره، کار توش نیست، پاشیم بریم جای دیگه، قبول نکردن. خواهرشون صرف 10 روز که بیشتر ما نیامده بودیم برای ما یه آپارتمان گرفتن، ما رو توی یه آپارتمان خالی رها کردن. من نمیخوام وقتت، من مثلا موردم بچمه، اونجا اصلا مورد خوبی با ما برخورد نمی کردن، اصلا ما رو دوست نداشتن، حتی یه شکلات برای این بچه نمی خریدن. من حتی اونجا، خب ایشون وقتی که کارت اعتباری گرفتن میتونستن برای من هم بگیرن، به من گفتن که تو باید بری کار کنی یه پولی در بیاری تا بتونی یه کارت اعتباری داشته باشی. یعنی اصلا جدا کردن ما رو. به حال گذشت، من پدرم مریض بودن، مجبور شدم برگردم ایران. اول قرار بود من برم ایران، گفتش که نه منم میام با بچه. ما مجبور شدیم برگردیم. موقع برگشتن تمام وسایلی رو که من خودم تمام هزینه هاش رو داده بودم مجبور شدیم بذاریم و بیاییم. دقیقه خون آپارتمانی که اجاره کرده بودیم تخلیه کردن. جالب اینه که یک هفته قبل از اینکه هواپیمای ما باز کنه برای ایران، مدت قرارداد ما تموم شده بود و ایشون و خواهرشون ما را توی خونه خواهرشون راه ندادن. من مجبور شدم با دخترم برم منزل همکارم که توی اون سوپرمارکت کار میکرد، خودشون ایران بودن، برم پیش شوهر لالشون زندگی کنم و این یک هفته رو از ایشون کمک گرفتم. و واقعا میخوام بگم در تا چه حد ما زجر کشیدیم.
حالا البته یه احتمالی وجود داره، اگر شما با خواهر ایشون جنگ و جدالی داشتید، اگر داشتید خب دیگه جایی برای شما نبوده، ولی اگر به من بفرمایید روابط ظاهرن خوبی وجود داشته، خب این کار ایشون معمول در جامعه
همیشه احترام بوده. فقط خب من بهشون گفتم که چرا زندگی ما رو به هم ریختی.
نه نه اونا به هم نریختن، باتون اونجا اصلا موافق نیست. ببین من تا به حال یه مقدار متوجه حال شما بودم، ولی این جمله اصلا عزیزم، من اگر 1000 نفر 1000 بار به این یه حرفی بزنن، روزی که اون کارو میکنم فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم،
خودم مسئولم.
بنابراین اونا هیچ
نادانی کردن،
نه کاری نداره. چون به اونجا نسب کنید، چون اون جمله ایست که برای شما توقع و انتظار به وجود میاره و درست نیست. نه اونا بهتون گفتن، اصلا گفتن اینجا وقتی بیاد شما رو به ریاست جمهوری امریکا میرسونیم. شما وقتی آمدید، شما آمدید و بعدش هم واقعیت رو باید میدانستید. بنابراین اونو ببینید، شما یک، من فکر کردم اون موضوع اصلی شماست، در حالی که موضوع اصلی شما انتخاب خود شما و رابطه شما و همسرتون و بعدم فرزندتونه. ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنیم بخاطر آسوده صحبتون با هم ادامه. شنوان رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
این آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری است. اگر وضعیت اضطراری مانند زلزله یا آتش سوزی به وجود آید، نخست این صدا را خواهید شنید و سپس دستورالعمل‌های ویژه برای مقابله با آن به آگاهی شما خواهد رسید و این توضیح مکمل آزمایش سیستم هشدار دهنده برای مقابله با وضعیت اضطراری بود.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل‌های مرسدس بنز را با مناسب‌ترین قیمت‌ها به شما عرضه می‌کنم. 800-994-3852.
آقای افندی تشریف بیارید. ببینید اینجا بالای شومینه میخوام یه آینه برنز روشم یک طرح مینیاتور بخوره، مثل همون کاری که مزلی یکی از دوستانم کار کردیم. روی شیشه های درب ورودی هم میخوام یک طرح خیلی قشنگ کار بشه. شیشه شاوردارم میخوام عوض کنم، فریملس بزنم که روش طرح پری دریایی کار بشه. در ضمن خونه خواهرم تو همین خیابونه میخواد داینینگ روم و آشپزخونه رو با یه شیشه طراحی شده از هم جدا کنه. اگه وقت داشته باشین با هم یه سری به اونجا میزنیم.
ببینم شما این طرحا رو کجا دیدین؟
خب رفتم تو وبسایتتون designforglass.com، از همونجا عاشق این کاراتون شدم. آقای افهمی فقط حیف که تو این یه دقیقه آگهی نمیشه سفارش بیشتری بدم.
مهم نیست، بعد از این آگهی میمونم در خدمت شما هستم.
Persian Art
818-921-2370 818-921-2370.
و عدالت آمیخته با صداقت فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 1800 تصادف و یا 1888-97-97-97-9 تصادف.com.
خانم شما چرا دارید من رو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید، سه تا کوچه هم مسیرم رو عوض کردم، همینطور دنبال من رو افتادید من رو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلون خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر و ادکلون رو از پرفیوم اوتلت میگیرم، همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو 38 ایرانیان.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی.
این که فکر کردن نداره. دریا رستوران ساوت کوست پلازا.
راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی.
به به، از این بهتر نمیشه. 714-557-6600 دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر داشتم خدمت.
خب شما برگشتید، همه هر سه نفرتون برگشتید بعد از 10 ماه به ایران. خب
بله، ما برگشتیم ایران. پدر من فوت کرده بودن، 2 روز بود فوت کرده بودن. همسر من نیومدن منزل مادر من. خب ما خونمون رو داده بودیم اجاره که بتونیم با پول اجاره اونجا توی امریکا خونه رو اجاره کنیم. در نتیجه من پیش مادرم زندگی کردم. ایشون پیش ما نیومدن. من فکر کردم به خاطر این مثلا شکست مالی، شکست کاری به هم ریخته است. منم که خودم حال اوضاع درستی نداشتم به خاطر پدرم، فوت پدرم و مادر مریضم، چون سنشونم بالا بود. یه 2 ماه 3 ماه گذشت، من هرچی زنگ می زدم به ایشون، ایشون موبایل رو قطع می کردن. بعد فقط یک بار اومدن منزل ما، دخترش رو دید و فقط گفتش که من ببینم دخترم توی چه اتاقی کجا چجوری داره زندگی میکنه و همین. یک کلمه با ما حرف نزدن، بعد هم رفتن. خیلی جالبه، بعد از 3 ماه تماس گرفتن با موبایلی که برای دخترم خریده بودم و فهمیدیم که ایشون امریکا هستن. بعد از 4 ماه کلن از برگشتنمون دادخواست طلاق برای من اومد، به در خانه مادرم اومد که من نذاشتم بفهمن، چون مطمئن بودم اگه مادر ببینن یا بفهمن سکته میکنن. مادر من 84-85 سالشون بود اون موقع. من برای اذیتتون نکنم، تنهایی زندگی رو گذروندم تا حالا. بچه‌م از وقتی که برگشتیم، بچه‌ای که بسیار شاد بود، پرتلاش بود، خیلی اکتیو بود، پیانو میزد، فلوت میزد، عضو کنسرت بود، زبانش عالی بود، نمایشگاه نقاشی میذاش، پا به پای ما کار میکرد، درس عالی، همه چی عالی. یک دفعه افت تحصیلی، فشار روحی، دلتنگی های شدید برای پدر.
برای کدام پدر؟ نه سمید، دلتنگی برای کدام پدر؟
حالا من برای این که خیلی دوستش داشت. من هیچ وقت تو زندگی نذاشتم آقای دکتر که بدی از پدرش.
نه قصه بدر نیست، نفهمیدم آخه سر کنم. یه کسی
کلمات اشتباه به کار میدن.
نه، پدر بزرگش فوت کرده، پدرش نمیاد به دخترش 3 ماه سر بزنه بعد از اون داستانی که در امریکا داشتید. دختر هنوز باباشو دوست داره. خب مثل شمایی که مثل شما جان
دوست داره. نمیدونم دلیلش چیه.
هیچی دلیلش این شما یا سونه. شما قبلا چی فرمودید زندگی ما رو خواهرش برم زد. شما زندگی نداشتید قبلش هم؟ سرتون کبلی زیر بر.
نه زندگی نداشتیم. من اشتباه گفتم.
نه یعنی میخوام بگم از زمان
که تحمل میکردم.
نه همین به همجرد است که حالا شما هستن در دخترتون دوست داره بی خود، دلتنگ بی خود، ولی واقعیت این است که او، من فرضم بر اینه که اونم اگر مثل همه تظاهر کنه همونم دروغه، ولی فرض کن اصلا واقعیت داره، دلتنگ ناراحت، خوب باش. آدم بعد ببینید یعنی ببینید بذارم شما چیزی بگم، آنچه که شما برای من توصیه کنید یه زندگی قلابی دروغی تقلبی شما داشتید.
دقیقاً. یه دونه بچه کار با هم بودیم.
دقیقاً. شما یه دونه هم خانه بودید. همون بچهای اون ته یه خانواده‌های شلوغ که تن عمقی از نظر احساس و عاطفه و عشق و اینا معمولاً درشون کم. نتیجتاً یه زندگی است مبتنی بر زنده ماندن و سر رو بالای آب نگه داشتن که خفه نشی. یه دونه بچه هم آوردید که همون هم اشتباه بود. بنابراین یه بچه هم تک بزرگ شده در نچه نوع وابستگی و گرفتاری های مانند شما و پدرش داره. حالا تو این سن و سالی هم که هست توی شرایط یه مقدار بحرانیست، بعدم ماجرای امریکا به هم برش ریخته یا به هر حال رابطه خانوادگی بسیار عادی و طبیعی است که دختر شما شرایط و وضعیت بدی داشته باشه، ولی اگر نسبتاً مایه خوبی داشته نه به خاطر تربیتی بلکه به خاطر اون چارچوب شخصیتی و ذهنی که داره، یه مدتی که واقع بینانه مسئولانه بدون فریب بدون بازی بدون تقلب بدون وانمود کردن با جهان برخورد بکنه میتونه حال عادیشو پیدا کنه. تا زمانی هم که کار بد غلط خطرناکی نکرده شما نگرانش نباشید. درسش اگر کمی بدتر شده، اگه توجهاتش به چیزای اصلی نمیره ولی درد و سری درست نمیکنه، فقط باید یه ذره صبر کرد، درست مثل آدمی که خوابه تا بتونه بیدار بشه. یعنی جای اونقدر نگران نیست. با چه مسئله‌ای روبرویید؟
خب الان همین مسئله، بزرگترین مسئله من اینه که خب این بچه کابوس میبینه، بعد قرص سرترالین میخوره، پرفنازین میخوره تا یه ذره بتونم اینو کنترل کنم.
نه چرا بس چرا فجاخ بس ببینید عزیز،
افسردگی دختر من ریشه داره. بچه من توی 8 سالگی یک دفعه زد زیر گریه و زد توی سرش ناخودآگاه توی محیطی که مثلا موسیقی موزارت بود، نمیدونم من مشغول نقاشی بودم، خونه آروم، همه چی خوب، یه دفعه این بچه به هم ریخت. بچه بود که میرفت درسش بود. یه ساعت دو ساعت میرفت یه ساعت کتاب داستانشو میخوند، همه چی معمولی بود، ولی من احساس میکنم اینها فشارهایی بوده که من از همسرم و خانوادهش تحمل میکردم. ناخودآگاه کنترلگر بودم روی بچه‌ام، چون زورم به همسرم نمیرسید. خب همسرم خانواده سنتی بودن و سطح پایین. مثلا اگر من نمایشگاه نقاشی میذاشتم، میمد از روی حسادت میگفت که تو چرا نمایشگاه میذاری که کسی به کارهای من نگاه نکنه، تو چرا نمرات توی فوق لیسانست بالاتر از من شده. میدونی یعنی همیشه مقایسه داشت. اگه من میرفتم پام شدم شهریار میرفتم مجسمه سازی میکردم، اصلا ناراحت بود که چطوری من این مجسمه رو میسازم.
نه اونا رو فهمیدم عزیز، اینا رو متوجهم.
حالا بچه من توی 8 سالگی یک ماه قرص سیپرام خورد.
خب همین به همین جد است که اصلا هیچ وقت شرایط خوب نبوده عزیز.
یعنی حالا من خودم ریشه وسواس رو داشتم توی خانوادم، چون خواهرم وسواس داشتن، مادرم، مادر بزرگم، پدر بزرگم. من کنترل شده بود. وقتی که عصبی می شدم وسواس من شکل می گرفت و رو می اومد. خب که این رو هم من با قرص و دکتر و مشاوره کنترل کردم. همسرم رو هم هر چه کردم که با مشاوره، پیش 7-8 مشاور من رفتم، حاضر نشد یک بار بیاد و هر بار که اومد دروغ سر هم کرد. حتی مشاور من می گفتش که این رشتهش گرافیکی هنریه، یه مقدار به خودت برس که بیشتر طرف تو بیاد. هیچ وقت رابطه مکلاوی خوبی ما نداشتیم، همیشه سرد مزاج بود. هیچ وقت بیاد ندارم که یک بار من در کنار این انسان آرامش داشته باشم. همیشه به عنوان یک مبل صندلی به آدم نگاه میکرد. توی امریکا هم که رفتیم هفته دوم برگشت گفت شما مزاحم زندگی من.
حالا من همه ببینید عزیز، بذارم شما رفتید روی خط درد دلی. من فهمیدم چه خبر است. شما میدونید اصلا من غیر از این ببینید، نه صبر کنید، چون اینجا برنامه تنها مال من و شما که نیست، مال هم است. صبر کنید. یعنی میخوام به شما بگم دوستان وقتی که میخوان گناه یک زندگی رو به گردن یک کسی بندازن، تمام عیب و ایرادهایی رو که تو زندگیشون هست نشون نمیدن. به همین جاست که من به این قضاوت ها هیچ وقت اهمیتی نمیدم. شما الان به من دارید مردی رو توصیف میکنید و خانواده ای رو که کاملا گرفتاری و بیماری درشونه و به همین جاست که اصلا شما نباید به هیچ حرف و وعده و وعید و قول اونها هیچ اهمیتی میدادید و اصلا به خاطر اونا حرکت میکردید. ولی اگر خودتون فکر میکردید همچنان صلاحتون رفتن امریکاست، باید میرفتید. دوم، این ماجرا که خود شما از یه خانواده میاد و زمینه استراب و وسواس و معمولا افسردگی و دخترتون اولا در 8 سالگی اون رو نشون میده در حالی که ظاهرا بر اساس توضیحاتی که شما میدید اوضاع خوب بود که اصلا نبود، بلکه اون کارا رو از ترس و در حقیقت نگرانی های مربوط به خودش انجام میداد و بنابراین بعد از این مدتی اونها جمع شد و اون گرفتاری ها رو برش به وجود آورد، دخترتون هم زمینه و آمادگی نداشته و بنابراین انتظار این جمله رو من نمیتونم واقع بینانه از شما داشته باشم که دختری که اون شرایط و پدر و مادر بود و خانواده بود و فامیل بود و مادر اگر عصبی میشده وسواسی میشده و پدر اینچنین دور و جدا بود و بقیه ماجراهایی که بهش اشاره کردید، حالا چرا دختر 17 ساله من به هم ریخته؟ خب احتمال از 10 تا دختر 9 تاش تو این شرایط به هم میره. چه امریکا شما میامدید چه نمید جان؟
یعنی طبیعیه؟
طبیعی نیست، طبیعی نیست عزیز من. اگر
شرایطی که داشتیم طبیعیه،
من حاله، چون تا با حالم چیز خاصی نفرمودید درباره دخترتون. یه دختر گرفتار یه خانواده بیمار و خودشم تنها و بعدم در یه جهانی که تازه خیلی که حالا سلیقه و محبتش گل کرده رفته بابایی که هیچ پدر خوبی هم نیست رو مثلا دلش تنگ میشه برش. البته شاید هم برای او دلش تنگ نمیشه، برای فرار از این خانه و زندگی که داره دلش تنگ میشه، اومدن امریکا که فکر کرده شاید یه روزی برای او دروازه های بهتری رو از اون زندانی که او داره بوجود. حالا مشکلی که شما با دخترتون دارید یا پرسشی که دارید چه است؟
چشم آیه دکتر، دختر من گریه شدیدن میکنه، خشمگینه، یه موقع احتیاج به بغل من داره، یک لحظه دیگه متنفر از من، حتی توی صورت من نگاه میکنه، معذرت میخوام به من میگه، حالم ازت به هم میخوره. اطرافیان من میگن که مقدار لوسش کردی، یه مقدار پرتوقع.
به اطرافیان بفرمایید ساکت باشن، لغت دیگه به کار نمیبرم.
اوکی. بعد من چون سینگل پرنت هستم نمیتونم اونطوری که لازمه و میتونم، یعنی باید چی میگن برخورد کنم نمیتونم، به خاطر اینکه وقتی که نیاز به محبت داره و این بچه مثلا عصبیه و پرخوشگری کرده، مجبورم به عنوان یک مادر آغوشم رو باز کنم بروش.
نه من تو این کار اشکالی نمیبینم،
یعنی حاضرم حتی اگه توهینم میکنه بخورم.
آخه قصه توهین نیست عزیزم، قصه توهین نیست. او هیچ وقت به شما توهین نمیکنه، او از خودش متنفره. روزی که بچه‌تون برمیگرده میگه من از ریخت و شکل تو بدم میاد، مطمئن بشید میگه میدونم که تو از شکل و ریخت من بدت میاد و من میدونم شکل و ریختی دارم که هیچ کس خوشش نمیاد.
خودش بارها گفته که من
بنابراین
بدم میاد.
بنابراین پس از
ناراضیام.
بنابراین اصلا توهین به شما نمیکنه. اینو بهش میگن فرافکنی و پروجکشن. روزی که بچه‌ها به در مادر میگن من از تو متنفرم، یعنی میدونم که تو از من متنفری، یا میدونم من موجود چقدر تنفر برانگیزی هستم. بنابراین اصلا راجع به خودشون حرف نزن، چه توهین به من نیست.
آقای دکتر مرسی از این اطلاعات ریزی که به من میدید، واقعا ممنونتونم. ببینید میگه که احساس دلتنگی میکنه، یاد از گذشته میاره، احساس
من رو قبول دارم، برای که اونم در دنیای ذهن و خیاله. ببینید عزیز، باز فرزند تکی دارید که جان رو برای خودش ساخته به گونه‌ای که از شما چه انتظاری داره. میگه چیکار کنه؟ میگه بفرستی فرو بابا معطلش نکنی.
چی بفرستمش پیش بابا؟ میگه اصلا پدرش ایمیل اصلا نمیزنه، تنها راه ارتباطی
من راجب نصب کنید عزیز من، بذارید برسیم به یه جای سرکا خواهد. به من بفرمایید سوالتون از من چی؟ اگر میگید فرزندتون سب کنید، اگر میگید فرزندتون حالش بده باید بره دکتر و دوا بخوره، اگر فرزند شما از شما انتظار و توقعی داره، یا در سر درایی و چند راهی شما یا او قرار دارید، پرسش رو مطرح بفرمایید جوابتون رو بدم.
آی دکتر الان درس نمیخونه، ارتباط با پسرها برقرار میکنه، یه مدت چت میکنه، بعد یکی رو پیدا میکنه، بعد بدون اینکه من متوجه بشم مثلا فکر میکنه که من نمیدونم قرار میذاره و میره اینا رو میبینه. مشاور بردم جانم.
خیلی کاری نمیتونید بکنید، نه کاری میتونید بکنید نه مهمه، بی خودی بهش احساس بد میدید عزیز. بچه ها در سن 12-13 سالی بعد جنبه های جنسی و تمایلاتشون درشون ظاهر میشه، مثل رنگ چشم. این که شما بگی چشم رو ببند که دیده نشه فرقی نمیکنه، رنگ چشم همونه. برای این تمام غم خوردن و کوشیدن شما اگر تازه آگاه و باهوش و توانا و زیرک و با امکانات هم باشید، 6 ماه میتونید هر حادثه بدی که اون میتونه براش اتفاق بیفته رو به تاخیر بندازید. اگه قرار دختر شما در 17 سالگی کسی رو ببوسه و شما دوست دارید، مطمئن باشید 17 سال 6 ماه میبوسه. برای شما بیخودی برای چی جوش میزنید تو این گونه موارد؟
فقط همین بلند نمیگه که مثلا با کی دوست
دارید. فرقش چیه؟ فرقش
میگه.
شما آخه عزیزم بگی اسمش هست جواد یا حسن، چه فرقی میکنه؟ میخواد به شما او رو بشناسید.
من منظورم اینه که درس نمیخونه و پناه برده به پسر.
خیلی خوب.
خب اینجا چه کار کنم؟
هیچی. شما فقط حرفتون نه صبر کنید، کمکش کنید که عزیزم درس رو نخونی زندگی آینده تو به هم میریزی میشی مثل من و بابا.
برای مهم نیست، انگیزه ندارم بخونم.
بنابراین پس برای شما مشکلتون درس نیست، از این مشکلتون داشتن یه دختری است که فکر میکنه جهان ارزش زیستن نداره، آینده ای هم در کار نیست.
دقیقاً.
آخرش هم تبدیل میشم به دو تا موجودی که میشناسم که فوق لیسانس هم دارن اما به درد نمیخورن.
بله دقیقاً.
بنابراین کمک میخواید، او کمک میخواد که کسی کمکش کنه که به نوعی غیر از شما باش حرف بزنه، که اونا زندگی خودشون رو کردن و باختن، درس عاملی نبوده که اونا رو بسازه یا ویران کنه، بدون درس ویرانتر بودن یا امکان ساختن داشتن. تو هم اونو درست کن، ولی بیا بقیه کار خودت هم درست کن. کمک حرفه‌ای یه خانمی رو میخواد که بتونه بیش از اونی که روانشناس و روان درمانگرش باشه، راهنما و مشوق و پدر و مادرش و خواهر و برادری باشه که اون نداره. اگه این کارو بکنید اون گرایش هم به سمت پسرها کمتر میشه. ولی وقتی آدم بتونه توجه و علاقه رو یا احساس و التماس رو از جانب دیگران ببینه، آدمی که هیچ کس بهش اهمیتی نمیده، معلومه به اون سمت کشیده میشه. بنابراین فرزند شما رفتارش عادی است، شما هم بیخودی پرس و جوش چیزای بیخودی رو نخورید. مثلا وقتی کاری نمیتونید بکنید.
بعد آقای دکتر وقتی نمیاد پیش مشاور، پیش روانشناس نمیاد، من اینجا چه کار کنم؟ من
الان 3
سال تلفنی حتی مشاوره میگیرم باهاش، یعنی خودم میرم پیش مشاور صحبت میکنم، حتی تمام ارتباطایی که لازمه رو از طریق مشاور به خودش میگم.
نه شما بدترین کارا این است که شما بشید همه کارش. عزیز شما نمیخواید هنوز راه ها کنید، شما حرفتون این است که دخترم بیا برو پلوی کسی به خاطر من و اصلا به من مربوط نیست، هر چه خواستی با او بگو و هر کاری که او خواست به من مستقیم بدون هیچ توضیح بگه من برای تو میکنم، بنابراین بگذار اونا زندگی من و تو و رابطه من و تو رو تنظیم کنن تا اینکه شما با مشاور حرف بزنید، بیاد به عنوان مشاور به عنوان نماینده حرف بزنید. شما تمام اعتبار مشاور و مشاور رو هم از بین میبرید، برای که اون اصلا حرفای شما رو نه باور میکنه نه قبول میکنه، نه براش اصلا معنی داره نه اصلا میتونه حتی بعضی وقت بفهمه. نکنید عزیز.
آیا دکتر ایشون خودکشی نمیکنه؟
احتمالش هست.
احتمالش هست؟
بله.
یعنی من نمیتونم تنهاش بذارم توی خونه.
بنابراین من با اینکه من برای اینکه شما مواظبش باشید حرفی ندارم، ولی مواظبت از راه دور این خیلی متفاوته، ولی همیشه خطر هست. به همین جهت است که روانشناس میخواد و دارو میخواد.
الان داروهایی که میخوره خیلی جواب نمیده.
من نمیدم، معلوم نیست تشخیص قطعی باشه، بعدم داروی تنها هیچ وقت جواب نخواهد.
آی دکتر روانشناسی رفتار درمانی باید
اصلا وارد این حرفا نشید. من نمیدونم اون روان درمانگر یه کسی رو که اونجا پیدا کنید که بتونه تو این زمینه کمکش کنه. شما یه ذره تسلیم بشید.
آه باشه، بعد این مقدارم رویایی فکر میکنه
عزیز من اصلا که... نه روی خط باشه طبیعه. نه مثل که مثل این که من با شما شما هنوز ول نمی کنید، شما نمیدونید که مثل این است که من بگید اسم دو دارو بر من بتونم بشم دکتر. راها کنید عزیز، شما بدیدش دست یه روانشناس بشین کنار، بذارید روانشناس به شما بگه چه کار کنید تا اینکه شما بخواید برای همه تصمیم بگیرید. این کار رو کردید در گذشته به اینجا رسید. دکترتون یه دکتر خوب پیدا کنید، بدید دست او بشین کنار، بگید من منتظر گفتگوی شما دو نفرم، بذارید او به شما بگه روانشناسش چه گفته چه بکن تا شما.
آقای دکتر در مورد امریکا رفتن چی؟ گاهی به من میگه که
سرکار روی خط باشید لطفا، روی خط باشید. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با رنت لیمو یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. رنت لیمو یو اس ای. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094 310-343-8094 و یا 818-331-9205 818-331-9205 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. رنت لیمو یو اس ای 310-343-8094 That's 310-343-8094 or 818-331-9005 That's 818-331-9005
برای مهمانی بعدی به نفع شماست که از کیترینگ رستوران ارکیده استفاده کنید. پکیج های 20 نفره رستوران ارکیده شامل جوجه کباب، کباب کوبیده، یک نخورش، برنج سفید، برنج رنگی و سالاد فصل یا گوجه کبابی. فقط و فقط نفری $7. برای داغ نگه داشتن غذاها کیترینگ ارکیده از بسته‌بندی‌های مخصوص که غذاها رو تا 8 ساعت داغ نگه می‌داره استفاده می‌کنه تا شما از بابت زمان سرو غذا کاملاً آسوده خاطر باشید. ضمناً هر پرس چلو کباب کوبیده برای بردن در رستوران ارکیده با 3 سیخ میاد که قیمتش فقط $7.99. رستوران ارکیده با 15 سال سابقه در شهر تارزانا، تقاطع ونچورا و کوربین. تلفن 818-343-3204 818-343-3204 818-343-3204
دمی با خود، برنامه از دکتر دانیل صریح، مشاور خانواده و روانشناس، دفاتر در وست وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب، گفتگوی این هفته، استقلال و آزادی.
تصور کنید که شما تازه وارد مطب پزشکی خود شدید و او به شما میگوید 20% از ماهیچه قلب شما آسیب دیده است. این خبر تکان دهنده است و سوالات زیادی را برای شما همراه دارد. آیا من به عمل جراحی نیاز دارم و یا چطوری مسئله را به خانواده‌ام در میان بگذارم؟ اینک نوبت شماست که نگران خانواده تان شوید. واکنش آنها چه خواهد بود؟ مؤسسه قلب سیلر ساینای از اهمیت سلامت قلبتان در وضعیت زندگی شما و نزدیکانتان آگاه است. به این دلیل با پیشرفته ترین درمان ها از جمله ترمیم بافت های از بین رفته قلب با استفاده از سلول های بنیادی را به بیماران خود ارائه می دهند. ساکنین لس آنجلس در 20 سال گذشته بیمارستان سیلر ساینای را به عنوان ارجح به سایر بیمارستان ها انتخاب کردند و از صمیم قلب به سیلر ساینای ایمان دارند. برای تعیین وقت ملاقات یا مشاوره با پزشکان مؤسسه قلب سیدر ساینای در تمام ساعات روز 7 روز هفته با شماره 1-800-SEDARS-1 یا 1-800-233-2771 1-800-SEDARS-1 یا 1-800-233-2771 تماس بگیرید. سیدر ساینای هرگز از تلاش برای بهبودی شما دست نمی کشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر عذر میخوام، دخترم به من میگه که من تمام مدت ازت میترسم، تمام وقت هر قضاوتی که میکنه منفیه. یعنی
خب هستید شما
یعنی منفیم؟
شما اصلا یه آدمی هستید که اصلا از کنترل نمیتونید خودتون رها کنید. سر آخر من از در شما میرسم بیرون، از پنجره میاد، از پنجره از پشت بوم میاد پایین. نه هستید شما، شما اینو یاد گرفتید شما. یعنی اون حرفی که میزنه حال داستان امریکا چیه؟ گفتید که او میخواد بره امریکا.
بله.
چه امکاناتی دارید؟ چه امکاناتی دارید از نظر قانونی که میتونید بیاید؟
بله از لحاظ قانونی میتونیم بیایم،
از نظر
مال خروج هستیم.
پس هیچ چی تموم شد؟ ممکنه من بگم من به شما
تا وقتی که طلاق صادر نشده گرین کارت ما یعنی سر جای خودش هست.
خب پس هیچی؟ شما تا زمانی که طلاق نگرفتید که ممنوع الخروجید، روزی هم که طلاق گرفتید که دیگه گرین کارت ندارید، رایت؟
خب همون موقع میشه رفت امریکا، ولی من نظر شما رو میخوام.
نه سب کنید،
موافق نیستم برای دخترم.
سرکا خانم سب کنید عزیز، آیا شما امکان زندگی نسبتا خوب رو در امریکا با دخترتون دارید؟
نه من نمیتونم رشته خودم کاری انجام بدم.
پس موضوع منتفی، اصلا فکر امریکا رو از سرتون بیرون
کنید. یعنی هم نمیتونم مثلا بعدش پیش دوستان یا برادران بفرستم؟
هرگز نمیتونید.
اوکی.
اصلا آقای
دکتر، یعنی فکر میکنید که دختر من چند درصد احتمالش از خوب بشه؟
من نمیدونم احتمالش نیست. نصب کنید عزیز، من به شما بگم یه بیماری چند درصد احتمال داره خوب بشه ولی دکترم نمیخواد بره، یا چند درصد خوب بشه در حالی که بقیه شرایط بده. شما اگر این خانه و محیط و جوی که شما دارید این ادامه پیدا کنه، از این ور مگر خوردن دارو و روزی هفته یک ساعت حتی دو ساعت تراپی رفتن میتونه جوابوی 168 ساعت هفته باشه.
یعنی من کنترلگریم رو اگر بذارم کنار،
قصه کنترلگریتون نیست عزیز، کل سیستم و شخصیت شما از کنترلگری شما یه جزی از مشکله.
یعنی والدم همش؟
شما تمام مدت والدید و بعدم والد نیستید، در این حال کودک مجروح هم هستید.
خب چه کار کنم که بتونم به این بچه کمک کنم، خودم رو کمک کنم که بتونم این بچه رو سالمش کنم؟
شما میدونید باز این سوالتون این چی مست که من برگردم بگم قبول کردم من خیلی خیلی چاقم چیکار کنم؟ باید لاغر شید. شما برمیاد بگید خودم کمک کنم، معناش این است که من یه عیب و ایرادایی دارم. خب معلوم آدم که عیب و ایراد داره باید بره خودشو درست کنه. این چه سوالی عزیز؟ چرا دیگران رو ببینید، شما یا کنترل به دست بگیرید یا دیگران رو توی سوال و جواب میگذارید که جوابشو خودتون هزار برابر بیشتر و بهتر و دقیق میدونید.
ای دکتر، یعنی من دارم بازی در میارم؟
اصلا شما تمام عمرتون بازی کردید. اصلا شما با واقعیت ها کاری نره، شما یه دنیای ذهنی برای خودتون دارید. مثل این که مثلا فرض کنید من بخوام شما رو راضی کنم، شما خونه منو بخرید. حالا دست به هر مانور میزنم برای که شما یه مقدار فیکس آیدیا، ایده های ثابت در ذهنتون به خاطر آسیبای کودکی دارید و روی اون خطا حرکت میکنید. ازدواجتون همین بوده، آوردن یه بچه‌تون همین بوده. تنها چیزی که شما از اون خانواده یاد گرفتید این است که چون اون خانواده شلوغ پلوغ بوده من باید بتونم رو پای خودم بایستم. تنها چیزی هم که یاد گرفتید رو پای خودتون بایستید فقط یه مقداری از نظر علمی و توانایی اقتصادی به هر حال در اون جامعه است. همین. بقیه موارد همینجوری آسیب خورده. یعنی شما از نظر من یه دختر خانم 3-4-5 ساله در و داغونید وقتی میرسه به مسائل احساسی، عاطفی، ارتباطی. ولی تنها چیزی که در شما رشد کرده و ناقص الخلقتون کرده زمینه علمیتونه و کاریتونه، ولی بقیه رشد نکرده. یعنی درست مثل این که یه دست شما بزرگ شده به اندازه یه آدم عادی، بقیه بدنتون کوچک مونده برای 3 سالگی. و الان به همجاست که این ناقص الخلقه بودن مسئله است.
وای
نداره.
ممکنه من شیدایی داشته باشم؟ خیلی
عجیبه. مثلا نمیدونم. علامت شیدایی در شما ندیدم. یعنی چیزی به عنوان شیدایی ندیدم، ولی اینکه شما یاد گرفتید بازی کنید تو اینها رو اونو میشه دید. بازیگر بودنتون معناش حتما شیدایی نیست. ولی ببینید عزیز، اصلا مهم نیست من شما کلاس چندمین، مهم اینه که آیا میخواییم از هر کلاسی هستیم بریم بالاتر یا نه.
حتما.
بنابراین برید کمک بگیرید و در کمک گرفتن مقدار خودتون رو در اختیار صمیمانه و صادقانه دستون رو کنید. درست مثل الان که کردید، الان با من این کار کردید. البته من یه مقدار فشار بهتون آوردم، به همجه از که دیدید حتی برخورد اول من با شما بسیار تون بود، برای که من مطمئنم مردی که شما برای من توصیف کردید و خواهری که توصیف کردید مطلقا شما زندگی خوبی نمی داشتید. و به همجه از وقتی که زندگی ما رو خراب با زندگی من اصلا پاشید شما ما حتی کدوم زندگی
نه خراب بود، من حتی می ترسیدم برای امریکا آمدن.
نه کاری نه،
ولی ترسیدم که از دستش بدم.
نه باز رفتی سراغ جدیه. بحث من ببینید همین الان این بازی است. بحث من این بود که شما که شما از این حرفا، شما که نمیدید بهم بگید من یه زندگی جهنمی داشتم، دخترم اینجوری بود، بعد اینقدر در دقیقه اون رو توضیح بدید بعد بگید منم امریکا. نه، شما ماجرای اومدن امریکا تون، رفتار اون خواهر رو، بدن انداختن گناه گردن اون رو مطرح کردید. اونجا بود که من جلوتون نگردم.
گناه مال خودم بود. نه
توضیح دادم خودم
اشتباه گفتم.
نه اصلا اشتباه نگفتید. شما انتخاب میکنید که چه بکنید. ببین عزیز، مغز ما مثل ماشین تحریره. شما به جایی که بنویسید مادر نوشتید پدر، بعد وقتی به شما گفتم این که مادر باید بشه، گفت ببخشید اشتباه کردم، در حالی که شما میدونستید مادر نمیخواید بنویسید و میخواید پدر بنویسید. چون به شما گفتم این حرفا رو به دیگران زدید، یه دو دفعه بهتون اشتار دارم، شما یه جوری دارید حرف میزنید که بخواید همسایه‌تون رو راضی کنید، ولی خب من همسایه‌تون نیستم، برای که یه تفاوتی با همسایه‌تون دارم. و به همین جهت که دوستان وقتی اینجا تشریف میارن قرار هست که، نه اینکه بگم دروغ به من میگن، نه، قرار است که از بازی فوتبال بیان بیرون، بیان بازی زندگی رو بکنیم، چون ما بحثمون راجع به فوتبال نیست که حالا قواعد دیگری داره، قواعدش زندگی واقعی است. به هر حال الان هم خودتون
من نادان بودم و نگران بودم و مضطرب بودم و واقعا تو زندگی همیشه اضطراب داشتم که نکنه همسرمو از دست بدم، چون من دوستش داشتم با تمام بداخلاقیاش، با تمام.
خب شما مثل دخترتون، شما مثل دخترتون خوله چلی. من ممکنه من بفرمایم آدمی که دوست داشتنی نیست چه آدم دوست من. مثلا شما از کی تا حالا مثلا عقرب و روتیل رو دوست داری؟
نه مثلا عاشق نقاشیش بودم، یا مثلا از این که مثلا با هم میرفتیم
چه ارتباط داره
توی کوه و دشت. میگم دیگه، میگم عقل نداشتم آقای دکتر، خودم دارم اعتراف
میکنم. نه نمی کنید عزیز من، نمی کنید. ببینید بازیتون چیه، روزی که شما قبول دارید عقل ندارید، قرار نیست که فکر کنید نظرتون و احساستون درسته. شما دارید الان استرام که من این مرد رو با وجود همینا دوست داشتم، من میگم خب دیوونه اید، برای چی همچه آدمی رو دوست داشته باشین؟ پس بنابراین یا صبر کنید، بنابراین ماجرای دوستی در کار نیست، ماجرای یه بازی است که اسمش هست دوستی. از در شما چرا؟ برای که شما در کودکی ابدا با مفهوم محبت آشنا نیستید، یعنی اصلا شما مفهوم محبت به نظر شما یه روله، یه نقشی است که آدم باید ایفا کنه برای که مردم دو تا پیام بده، من خوبم و دوست داشتنی.
ولی تمام کوشش طلبم
معلوم هست
که واقعا نیست طلبم.
نه معلوم شدید، علاوه بر اون هر چیزای دیگه هم هستید. ولی خب
میشه بگی
حتما برتری طلبی هم دارید، یعنی اون ترکیب مهربانی برتری طلب که از ترکیبای بد و آزاردهنده است، هم برای خودش بده هم برای دیگران.
یکی از چیزایی که مثلا همسر من آزار داده می شد این بود که چرا مثلا میگم مثلا کی بریم مسافرت، کی نریم، ناراحت بود که چرا تو برنامه ریزی می کنی.
معلومه شما کنترلی، شما اصلا بدون کنترل که زنی الان شما بعد کنترل بحث رو از دست من بگیرید، ولی با بازی که میکنی، یعنی من دستب کنید عزیز، من دارم به شما یه حرف میزنم یه چیز دیگر بسه عوض میکنی، میگه من این من رو با وجود همه این چیزها نمیستم به چه حده بده دوست دارم، میگه واقعی دیوونه برمیاد میگه میره سر یه چیز دیگه، یعنی حتی همینجا هم ول نمیدید عزیز. شما اصلا یاد نگرفتید که بخواید موضوع رو بفهمید، شما یه آدم واکنشی ریاکشنری هستید، یعنی تمام مدت مثل اینکه هر کی بهتون میگه نفهم خود نفهم جد آباد، اصلا ول نمیکنید. یعنی نظام ذهنی شما، نه نظام ذهنی شما اینه که دنیا یه دروغ بزرگه، یه فریب بزرگه، یه حق بازی بزرگه، یه جنگ بزرگه، اگر کلاه دیگران رو برنداری کلاه تو که سرت رو هم میکنن میدازن دور.
یعنی احتمال داره من خوب بشم؟
ولی باز از همون سوال
بچه هم کمک کنم؟
بچه تون دیگه شما بهتر از کمکش بگذاری، شما به خودتون کمک بچه‌تون بفرستید بره کمک بگیره. باز دو مرتبه ببینید عزیز، هنوز باز دست برنداشته از سر بچه.
این وسواس من، یعنی میترسم، ترس من
عزیز من. خب ترس و ول خیلی جالبه، من برگم میگم این زهر ماره میخوام بدم شما بخورید، بعد اینکه بگه این زهر مار بگه خب آخه این وسواس منه. عزیزان چرا بازی میکنید با گفتن لغت وسواس من عصبی که بشم که اصلا آدم نمیتونه خودشو تبرئه کنه؟ آخ شما این بازی رو یاد گرفتید اخیرا، شما با یه مقدار جملات علمی به حساب خودتون که هیچ معنایی نداره میخواید مطلب رو توجیه کنی. من برگشتم گفتم یه نفر رو کشتم به دلیل وسواسم بود، میرن وسواس منو میگیرن میبرن زندان یا منو میبرن؟ وسواس وسواس منه، وسواس که از من جدا نیست عزیز. شما که نمیتونید به بهانه اینکه این غریزه انسان، غریزه یعنی چی؟ این منم، برای که یکی از حق بازی های این زبان رو که آدم بلد نباشه همینه که وقتی به کسی میگه من مثل دوستانی من مادرم، یعنی چی؟ یعنی مثل این من حرف عجیب و غریب و بیمارگونه و آزاردهنده میزنم، وقتی شما من فشار میارید میگم آخه من مادرم چیکار کنم؟ اگرم یه ذره بهشون فشار بیارم بعضیا پرروترم میشن، میگن آخه شما که مرد مادر نبودید که بفهمید مادر یعنی چی؟ اصلا فکر کنن که میشه با این بازی ها و حق بازی ها یه مطلب غلطی رو وانمود کرد. درسته، شما مسئلهی که دارید اینه که یه دنیای ذهنی سخت آسیب دیده است، اصلا زندگی شما هیچیش درست و خوب نبوده. البته برای یه آدمی مثل شما بزرگترین شانسی که تو زندگیتون بیارید بی دردی و بی رنجی. یعنی چون همیشه با درد و رنج و ناراحتی و بازی و سیاه بازی و اینا همراه بوده، اگه روزی یه جایی برسید که یه ذره اوضاع عادی باشه، درد و رنجی نداشته باشه، برای شما لذت بخشه. درست مثل آدمی که یه سردرد بسیار آزاردهنده ای داره، اون سردرد میره. بنابراین چقدر احساس خوبی میکنن تو احساس خوشبختی میکنه، ولی آدمایی که سردرد ندارن که خوشبخت نیستن. بنابراین دو روز بعد میرسید به همون جایی که بقیه هستن. به همین جهت است که جان
معذرت میخوام آقای دکتر، فکر میکنید دختر من این علاقه که به پدرش داره باید همینجوری رهاش کنم یا اینکه
ببینید باز چه بازی چیکار میشه کرد؟ یه دختری پدرش رو دوست داره و علاقه داره، شما میخواید چیکارش کنید؟ رهاش کنید؟ رهاش نکنید؟ اصلا چه امکاناتی جلوی شماست عزیز؟
هیچی.
خب پس چرا مطرح، چرا ما با تو زندگیم مردمو سر کار بذارم؟
نه من سوالم اینه که وقتی که به من میگه دلم تنگه برای
خب هست که هست خب هست
چی بهش جواب بدم؟
هیچی دل تنگ میفهمم تموش
خیلی
دل تنگ
فقط در همین حد.
برای این که ببینید باز هنوز میخواید تو احساس اونم دخالت بکنید، هنوزم فکر میکنید شما باید به عنوان خدا جواب بدید. من اگر اول نفرموده بودید خانمی هستید و متاسفانه تلفن قطع شد کی هستید، من فکر میکنم خدا اومده تو روی خط، یه جوری همه دان و همه توان با همه مسائل. و این گرفتاری ماست، گرفتاری ما اینه که آنچنان تنها، آنچنان بیکس، آنچنان بدون امید در کودکی بزرگ شدیم توی این خانواده‌های شلوغ، اصلا بچه‌های آخر، که تنها امیدی که ما داریم اینه که بتونیم اوضاع رو یه جوری از طریق این بازی و سیاه بازی‌ها کنترل کنیم و راهی هم غیر از این نداریم. و ببینید که این تنها بازی است که آموختیم، درست پس که تنها بازی که ما بلدیم فوتبال یا شطرنج. هر وقت ما بگن چی می‌خوای بازی کنیم، ولی فوتبال، ولی معناش این نیست که بازی‌های دیگه رو بلدیم یا اصلا بازی دیگری رو می‌شناسیم یا برش تسلط داریم. شما هم تنها بازیتون همین است. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
من ناهید تهرانی همین پنجشنبه ساعتی که بعد از ظهر با شما در رابطه با وام‌های مسکونی، تجاری و سرمایه‌گذاری در نوت صحبت می‌کنم. 310-575-48-53 عضو 08.
با سلام گرم به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی در برنامه حمایت خانواده این هفته در رابطه با سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و بیماری آلزایمر با شما گفتگو می‌کنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در برنامه حمایت خانواده با هم باشیم. پرو فامیلی گروپ.
کاباره تهران، هاوس آف لجندز، با افتخار ارائه می دهد جمعه 18 و شنبه 19 فوریه، دو شب استثنایی با خوشاواز موسیقی ایران. شاهرو
گل آتیشی روی لبات، خوشگلی والا عجب لب.
شاهرو در کاباره تهران، هاوس آف لجندز.
زندی دل ما را لعبتی هزار ماشاءالله.
به همراه پدیده جدید موسیقی سایه و رقص‌های شرقی.
نه نه رو نه بمون، همیشه قلبمون میتنه تند و تون از سر شب تا صبح. نه نگو نه نشو، چرا تو با میخون عشقم اینجونمی.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-985-5800.
داره میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش موی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
داروخانه تارزنا، یکی از قدیمی ترین و معروف ترین داروخانه های ولی با کادری مجرب زیر نظر دکتر نوری نورانی. داروخانه تارزنا انواع بیمه ها از جمله مدیکال و مدیکر را برای دریافت انواع دارو به ویژه داروهای ترکیبی و لوازم طبی قبول می کنند. 818 996 3600.
ما در تارزنا فارمیسی قادر هستیم هر نوع کرم پوست را مطابق با اسانس مورد علاقه شما در محل ترکیب کرده و کرم ها را کاستماایز شده در اختیارتان قرار دهیم. با من دکتر نوری نورانی تماس بگیرید تا کرم ضد چین و چروک که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را تا 35% افزایش می‌دهد، 35% زیر قیمت در اختیارتان قرار دهم.
برای خوشامد به مشتریان جدید که نسخه خود را به داروخانه تارزنا می‌برند، یک کرم نرم کننده پوست به ارزش $50 هدیه داده می‌شود. تارزنا فارمسی در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. 818 996 3600. 818 996 3600.
آیا به دنبال یک هدیه مناسب هستید؟ دیگر جستجو نکنید. بلیت‌های ورودی پجن آف دی ماسترز در شهر رمانتیک لاگونا بیچ بهترین هدیه است. در برنامه‌های دیدنی تابستان امسال شوهای جالب لیوینگ پیکچرز و اونلی میک بیلیوز را تجربه کنید. بلیت‌های ورودی برنامه‌های تابستانی پجن آف دی ماسترز از هم اکنون برای برنامه‌های جولای و آگوست آماده فروش هستند. جهت تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت pageanttickets.com دیدن کنید و یا با شماره 1-800-487-3378 1-800-487-3378 تماس بگیرید. همین امروز برای رزرو بلیط تماس بگیرید. pageanttickets.com.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون برای آسیب در مراحل مختلف کودکی از روز سه‌شنبه 8 مارچ در رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس ترس و استراب و وحشت، افسردگی و شیدائی، منک دپرشن، بایپولار، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از چهارشنبه 9 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد. و کنفرانس خودشناسی یا تیپ‌های شخصیت رو از روز پنجشنبه 10 مارچ در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 6 ماه مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای دارم تحت عنوان راز و رمز موفقیت یا هرم موفقیت، پیرامید آف سکسس، در ایرواین در اورنج کانتی پلازا. و روز یک شنبه 13 مارچ از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته‌ای در المپیک کلکشن تحت عنوان با استرس یا فشار روانی اجتماعی خود و دیگران چه میتوان کرد. ورودی هر کدام از این کنفرانس های 5 ساعته $40. و بالاخره همین شنبه 19 فوریه در انجمن زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در گاردن گرو از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر سخنی درباره خانواده ایرانی در غربت و مسائل و مشکلات خانواده های ایرانی در خارج از ایران دارم. ورود آزاد و رایگان هست و در بروی همه دوستان عزیز هم از زرتشتی و عزیزان غیر زرتشتی باز است. 6 تا 8 بعد از ظهر همین شنبه 19 در مرکز زرتشتیان اورنج کانتی یا گاردن گرو یا به هر حال جنوب کالیفرنیا. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر، من داشتم. من تا حالا خیلی سختی رو داشتم، خیلی سختی رو گذروندم. میخوام بعد از این واقعا راحت زندگی کنم، به گذشتم فکر نکنم. میخوام از شما کمک بگیرم که چیکار باید بکنم.
من نفهمیدم چرا به گذشته فکر نکنم، چون کسی فکر راجع به گذشته معمولا نمیکنه.
ما معمولا
خیال میکنیم، مقدار دور خودمون میچرخیم، چیزا رو عوض میکنیم، هی نمایشنامه‌های گذشته رو تغییر میدیم به طوری که شباهتی به گذشته نداریم. علت چمین است که یک، دنبال بهانه میگردیم برای اینکه بد باشیم و بد کنیم، و دو، به خاطر اینکه زندگیمون الان پر نیست. به همین جاست که یه قاعده خیلی ساده وجود داره: زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما زندگی یه روزتون رو پر از کارهای خوب بکنید، اگر شما اون روز به گذشته برگشتید حتی یک آنم بر نمی‌گردید. بعد اگر شما عادت کردید، یعنی درست مثل اعتیاد، عادت کردید به اینکه فکر بکنید، فکر میکنید، اولین اعتیاد آزاردهنده جهان فکر کردن، دومش غذا، سومش مواد مخدر. بنابراین شما معتادید. اگه میگید که من گذشته بدی داشتم ولی میخوام چه کنم، اگر یه کسی یه حرف بدی به شما زده، میخواید 100 دفعه دیگه به ذهن بیارید تو برید باز آزار ببینید؟ اگر یه کسی از شما $10 گرفته و خورده، شما میخواید 100 دفعه دیگه فکر کنید $1000 دیگه بهش بدید؟ اگه یه کسی به شما یه چاقوی زده، شما هر شب میاد چاقوی باز به خودتون میزنید برای که او زده؟ خب اینا شرط عقله، معلومه اینا گرفتاری و بیماری عزیز. به همین جاست که گذشته در گذشته، به همین جاست که من شما باید یاد بگیریم پرونده گذشته رو در ذهن خودمون یکی دو دفعه بیاریم کاملا نگاش کنیم و بگیم خیلی خب این از اول شروع شد اینجوری بود، علتش اون بود، بذاریمش کنار. و فقط وقتی که با کار روانشناس و روان درمانگرمون کار میکنیم برای ریشه کن کردنش، میتونیم از اون استفاده کنیم. ولی من برای چی دنبال گذشته برم؟ بنده یکی از اون کسایی هستم، دوربر من باشید اصلا کلافه میشین. مثلا یادم نیست چک کردم از 100 تا کاری که ظرف یه سال گذشته، من 99 تاش یادم نیست، 99 تاش یادم نیست، اصلا برای من مطرح نیست عزیز. ما از اگر یه دفعه غذا خوردیم باز دو مرتبه ببخشید، اون دارم کسی از غذا رو بالا میاریم دوباره میخوریم. این چه نشخاری است که ما میکنیم؟ چرا این نشخار فکری رو قبول میکنیم؟ و روزی که بپذیریم این گرفتاری است، این بیماری است، این فایده ای نداره، این فقط میخوایم بازی در بیاریم برای که خوب نباشیم و خوب زندگی نکنیم، این به خاطر اینکه زندگی ما خالی است و بنابراین میریم سراغ گذشته. نتیجتاً باید از این بازی بیرون بیایم. مثالاش هم عرض کردم خدمتتون. هر حال چی بوده؟
من که میخوام زندگیم بهتر بشه، با آینده بهتر نگاه کنم.
صبر کنید. صبر کی نمیخواد؟ پس چرا مردم معتاده؟
من تازه اومدم آمریکا، شروع کردم به درس خوندن.
نه نه صبر کنید. نه صبر کنید. نه دارید با من بحث میکنید خانم. نمیتونید بپرید از یه شاخه. من خدمتتون عرض کردم این که شما دلتون بخواد زندگی بهتر بشه.
نمیخوام با شما بحث کنم. میخوام برنامه‌ای که درس کشیدم بهتون توضیح بدم.
اصلا نمیخوام بشنوم. صبر کنید خانم. شما وقت دارید نداری، من دارم. صبر کنید عزیز. شما ببینید یه حرفی که زدید، میخواید بازی در بیارید که من میخوام بهتر بشم، پیشرفت، همه میخوان. ولی چرا مردم معتادن؟ چرا خودشونو میکشن؟ چرا دیگران میکشن؟ پس این که من میخوام بهتر باشم کافی نیست. من روزی که خواستم بهتر باشم باید به درستی برخورد بکنم و رفتار بکنم.
خب من زنگ زدم از شما راهنمایی بخوام، به کمک بخوام که چیکار کنم که بهتر بشم. آقای دکتر
سرکار خانم، شما روزی میتونید بهتر بشید که تیکه تیکه عقاید غلط و نابجای خودتون رو عوض کنید. اولش همین بود، اولش این بود.
خب که من آقای دکتر اشتباه نمیکنم که دیگران میان با آدم ضربه میزنن، درسته؟ یکی که بهش محبت میکنی میره خونت میخوره میخوابه، بعد میره پشت سر پس
بزنید. خب اینا... نه همینجا کارتون خرابه.
خب چیکار کنیم؟ پس به ما میگن که انسانیت اینه که باید به دیگران کمک.
بی خود میگن. شما روزی به دیگران کمک بکنید که دوست دارید کمک بکنید، انسانیت و اخلاقه. و روزی که اخلاق و انسانیت و دوستیتون سبب شد کمک بکنید، هیچ انتظار و توقعی نداشت باشید بذارید اون بره بدترین حرفا رو پشت سرتون بزن. شما قرار خوب باشید، اون که قرار نیست خوب باشه. پس ببینید ماجرا فرق کرد. من فقط کاری رو میکنم که خودم دوست دارم و درست میدونم و سپاسگزار شما هستم که من این فرصت رو میدید که کاری برای شما بکنم و چون پاداش خودم رو بیش از زحمتی که کشیدم میبرم از شما توقع و انتظار ندارم، نه تشکر، نه تو این دنیا نه اون دنیا. اون حرفی که بهتون میزنن یه تیکش درسته که محبت کنید خدمت کنید، ولی محبت و خدمت رو به خاطر خوبیش میکنید نه به خاطر اینکه بعدم بره پشت سر شما از شما تعریف کنه. ولی اون که تجارت کردید، من میام از تو مواظبت بکنم تو خونم، تو برو بیرون راجع من خوبی بگو. خب این که معامله است، این که من خوبی نکردم.
بعد بی خیال
شین دیگه، اصلا بی خیالی نیست. ببینید واسه همین اصلا بی خیالی نیست. من قرار کار خوب و درست خودم رو بکنم، شما میخواید کار بد بکنید، بهت بکنید. من میخوام غذای خوب خودم
بخورم، اون چیزی که دل خودم راضی انجام بدم، کاری نداشته باشم دیگران هر کاری که دلشون میخواد بکنه.
من کاری رو میکنم.
به من میگن که تو خیلی سرویس به اینو میدی، اصلا کار درست نیست. میگم چیکار کنم؟ یکی مثلا ماشین نره میخواد به از من خواهش میکنه اصلا سوارش نکنم؟ میشه
نصب کنید؟ خب صبر کنید تو. روزی که شما کسی از شما خواست که سوارش بکنید، وقتی سوارش بکنید که این کارو دوست دارید و درست میدونید و اون رو به عنوان خدمت و محبت و اخلاق و انسانیت میدونید و به خاطر اینکه یه کار خوبی رو یه آدمی به شما فرصت داده انجام بدید، پاداشتون گرفتید. ولی توقع نش باشید وقتی پیاده شد فوشم داد، بدونید اونه که حیوانی آدم ناراحتی است و اذیت شده، دلتونم براش بسوزه. همین. ولی نگید که چرا فوشم دادی وقتی من،
یعنی من دیگه کار خودم انجام دادم دیگه، مشکل اون طرفه.
دقیقاً. بله اصلا من کاری به اون ندارم عزیز. ببینید فرض کنید بنده حالا رو خط رادیو، از این بگذاریم حالا و بذار بگم، من فکر میکنم مثلا در رادیو کاری میکنم، من فقط وقتی راحت و آسودم و واقعا کاری کردم که به اندازه سر سوزن نه از رادیو نه از ایرانیان انتظار و توقعی نداشته باشم. بنده 11 سالشم
که کاش آقای دکتر بودم، اون حرفا که تو دلم بود بهتون میگفتم. مثلا ما بچه بودیم میرفتیم مدرسه به خاطر عقیده ما رو کتک زدن، یه موقع تو ذهن من میاد آزارم میدی، یه موقع خونه ما رو از ما گرفتن آتیش گرفتن، من اون صحنه میاد، چی کار باید
بکنم؟
واقعا اذیت.
نه ببینید عزیز، شما من بهتون بگم که یه روزی من پامو گذاشتم روی تیغ زخم شد، آیا الان میرم یه تیغ بذارم رو زمین پا بذارم باز پامو ببرم؟ خلاص باید بدونم که این کارم غلط، جلوشو بگیرم. و بعدم شما روزی که 10 دفعه این فکرها اومد به سرتون و گفتی برو دنبال کارت، میرن دیگه بر نمیگردن. ما یه مغزی داریم که وقتی کلیدشو داریم دست این خاطرات، در باز میکنن تا بیارن تو. ولی روزی که کلید ازشون گرفتی، درشون هم بستی، درم زدن محل نذارید، میرن که میرن عزیز. من و شما میتونه حوادث بد به ذهنمون بیاد، ولی انسان توان این داره با بی‌اعتنایی و ندادن توجه یا انرژی روانی به او بعد از مدتی اونا رو قطع کنه و بندازه دور.
همش باید مثبت فکر کنیم، درست آقای دکتر؟
من اونقدر راجع مثبتش کاری ندارم، من حرفم این است که منفیه رو نگذارید وارد سیستمش، وقتی فرقی نمیکنه. وقتی میگم گذشته در گذشته، ولی که گذشته در گذشته.
بله.
یعنی من تو زندگیم کار خوب رو میکنم بدون انتظار و پاداش، کار بد دیگران رو هم کوشش کنم از خودم دفاع کنم، اگرم قرار کاری بکنم بکنم، ولی پرونده رو میبندم و میرم دنبال کارم. من این پرونده رو باز نمیگذارم که 10 دفعه دیگه بیام خودم رو اذیت کنم. یه آدم یه دفعه به شما
یعنی یه چیزی که مثل که بدتون اومده از جلو چشتون ور میدارین که اگه چشتون به اون نیفته که شما رو اذیت کنه، درسته آقای دکتر؟
کاملا. بنابراین خودتون رو اذیت نکنید. شما اگر کار خوبی برای دیگران کرد که بله دیگران معلومه که قرار نبوده کار یا قرار بوده کار خوب بکنن، ولی کار خوب نمی کنن. بنابراین اصلا ما پرسش نداریم که چرا مردم چنینن یا چنینن.
خیلی من سوال آقای دکتر، اشکال از منه، اشکال از مردمه، به هر که دست دوستی میدم بی وفا در میاد.
نه قرار بی وفا باشه، مردم برای چی وفادار باشه؟ برای شما وفادار باشه.
نمیدونم آقای،
من که نمیتونم بگم دیگه، برو من نمیدونم وفای من.
خب من خب بالاخره ببین، آدم احتیاج به محبت
اصلا داره نداره. باز از اون حرفاست، هیچ احتیاج با انسان اگر وجودش از محبت پره نداره. شما اگر سیر احتیاج به غذا نداری، ما روزی احتیاج به غذا داریم که گرسنه ایم. اون حرف شما درست، شما مشتاق محبت هستید، محبت رو برای اینکه بدید و بگیرید باش راحتید، اشتیاق به محبت هستید، ولی محتاج محبت نیستید، چون این لغت ها مهم سر جای خودش قرار بگیره. در نتیجه من اگر وجودم از یه محبتی لبریزه، من اگر یه آدم مهربانی هستم، من محبت رو دارم. بجز که از در علمی گفته میشه اون کسی که خودش رو دوست داره و این محبت و مهربانی در وجودش هست، یه عشق جاودانی پیدا کرده که به هیچ محبت دیگری محتاج نیست. مشتاق هست، علاقمند هست، دوست داره، خوشش میاد، اما محتاج نیست. روزی که ما محبت برامون احتیاج شد، یعنی من خالیم، من محبت رو ندارم. عیب کارم اینه که با خواستن و داشتن اون محبت من اصلا پر نمیشم، چون خارجی و غریب است. یعنی درست مثل که من بگم این آقا اگر با من حرف بزنه من میفهممش و خیلی هم خوشحال میشم، ولی اون آقا ژاپنیه، حرفم میزنه ولی من نمیفهممش. بنابراین اگر محبت برای من غریب است، اگر محبت در وجود من نیست، دیگران هم که من محبت بکنن فرقی نمیکنه. به همین جهت است که اون کسانی که میبینید با وجود محبت شما محبت نمیکنن، برای اینکه اونها اون محبت رو خودشون ندارن. محبت شما رو هم به عنوان احتیاج میخوان. این محبت رو بعد از اینکه گرفتن، چون محبت نمیبینند و نمیدانند و حس نمیکنن، قدردان و قدرشناس هم نیستن. بنابراین آدمی که مهربان است و محبت داره، محبت دیگران رو میگیره، وجودش پر میشه، سرشار میشه، اشتیاقش برآورده میشه و در نتیجه محبت بیشتری رو به اون آدم، به خودش و دیگران میده. نتیجتاً شما درگیر یک کاری هستید که تولید کننده است، جنریت میکنه. به همین جهت که عشق میآفرینه. و روزی که شما 10 نفر رو دوست دارید، ظرفیت این دارید که 20 نفر رو دوست داشته باشید، و 20 نفر رو دوست دارید، ظرفیت 40 نفر رو دارید. ولی اگر شما خودتون رو دوست ندارید، هیچ کسی دیگر هم دوست نخواهید داشت، حتی فرزند.
شما میگین شما خیلی ساده.
من نمیتونم. به من راجع به دیگران نگید، اونا رو بیارید بذارید من با من حرف بزنم تو من حسابشون رو برسم. من چجوری میتونم؟
بله آقای دکتر، از من چیکار کنم که آینده بهتری داشته باشم؟ یعنی میخوام درس بخونم، به بچه‌ها
برسم، یعنی درس بخونم
دیگه، یعنی برنامه‌مو ورزش کنم، برنامه‌مو با چیزای خوب.
بنابراین شما یک آدمی هستید که 18 ساعت یا 16 ساعت بیدارید، 8 ساعتی فعالیت‌های مثل خواب و بقیه است که معلوم، 16 ساعت باید برنامه ریزی کنید که این وقت و انرژی و نیروم رو صرف کارهای مفید و سازنده می‌کنم. و اگر زندگیتون رو پر کردید، یادتون باشه اصلاً یاد گذشته نمی‌افتید. روزی که یاد گذشته می‌افتید، یعنی الان زندگی خالیه. بنابراین زندگی رو با کار خوب پر کنید تا وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. مواظب خودتون باشید. خوش آشان
بدون سن. مرسی از راهنمای خوبتون آقای دکتر. موفق باشید.
مرسی عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوامع، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424، dadgustarlaw.com.
توجه کنید، آیا آرزوی میلیونر شدن را دارید؟ با رنتل لیمو یو اس ای تماس بگیرید و به آرزوی خود برسید. با سرمایه گذاری $35,000 شما می توانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. رنتل لیمو یو اس ای. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 310-343-8094، 310-343-8094 و یا 818-331-9203
5-818-331-9205 تماس بگیرید. یادآور میشم با سرمایه گذاری $35,000 شما میتوانید صاحب اکسکلوسیو تریتوری آن ایالت آمریکا شوید. عجله کنید، 37 ایالت بیشتر باقی نمانده. Rental Limo USA 310-343-8094. That's 310-343-8094 or 818-331-9005. That's 818-331-9005.
نگاش کن انگار نه انگار که عروسی داری، فردا همین وقت یه عالم برو بیا بریز و بپاش سلام رو بوسی داریم.
چی گفتی؟
هزار تا کار داریم، هزار تا مهمون.
بسه نخور دیر نمیشه بیبی جون، سفره هفت رنگ و غذای عیون، خوشمزه و فراوون، میز گل و نقل و نبید و مزغول، مهمون نوازی بهتر از مهمونیای ایرون.
از کجا؟ چی جوری؟
خرج و برج بی خود، نه زحمت زیاد، با کیترینگ شادی.
با چی چی لینگ شادی؟
با کیترینگ شادی. فردا کنار دوم، از غم و قصه آز، خودم یه پا مهمونم، از سر شب میرخصم و میخونم.
سراغشو چطور باید بگیری؟
سراغشو اینجوری باید بگیری. 310-659-5982 310-659-5982.
از طرف IRS آدیت شده اید یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، با مرجان روانبخش CPA و بازرس سابقه اداره IRS تماس بگیرید. 818-530-2263-08.
توری دیگر از کلاب 670 VIP Tours. 4 روز و 3 شب سفر به قلب منطقه برفخیز ممد 11 تا 14 مارچ 2011. اگر علاقمند به اسکی و یا سایر ورزش‌های زمستانی هستید یا فقط عاشق طبیعت زمستان هستید، با ما همسفر شوید. جهت دریافت اطلاعات و رزرو جا و تلفن 877-397-6670 877-397-6670 یا با وبسایت club670.com تماس بگیرید. 3 نوع پکیج با قیمت‌های متفاوت برای هر نوع سلیقه. 877-397-6670 877-397-6670 club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
مالو خاطرسان.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من اصلا یه راهنمایی می‌خواستم. قبلا باهاتون صحبت کردم، یه مقدار من دیپرشن این چیزا رو داشتم. الان یه موضوعی شده که من به زندگی و یعنی به آخر خطم رسیدم.
صبر کنید. چند سالتون عزیز؟
من 58 سالمه و این ازدواج سومم هست.
چه مدتی است از کجا تلفن می‌کنید؟
من از خارج از امریکا تلفن میکنم. قبلا همون طرف های شما زندگی میکردم، بعد جامع عوض کردم، به جای دیگه رفتم.
چه مدتی خارج از ایرانید؟
در حدود 1974 اومدم بیرون از ایران بیرون.
یعنی شما 37 سال بیرونید؟
بله.
یعنی 20-21 ساله بودید اومدید. چی خوندید؟ چه میکنید؟
من درستان توی امریکا تموم کردم، اونجا چند سالی کار کردم و بعد به خاطر ناراحتیه که داشتم بازنشستگی سریع گرفتم و اومدم از امریکا بیرون و اون خانمم که بچه رو دست ما گذاشته رفت و من بچه رو بزرگ کردم و بعد دیگه ازدواج دیگه داشتم که زیاد موفق آمیز نبود، نه تقصیر ایشون بود و نه تقصیر من. سعی کردیم که این دو تا خانواده رو با هم میکس بکنیم، ایشون دو تا بچه داشتن منم دو تا، نشد. بعد الان این ازدواجی که الان کردم 5 سال پیش بود با یه خانم ایرانی هستن که ایشون البته در ایران نبودن، خارج از ایران بودن و خیلی خانم خوبی هستن.
چند سالشون ایشون؟
ایشون هم همسن منن دو سال از من کوچیک دارن. اما خیلی خانم خوب و از همه چیز.
یعنی فرزند چی؟
بله؟
فرزندی هم دارن؟
فرزند 4 تا فرزند دارن و فکر کنم همین مشکل هست.
بچه ها باشون هستن یا نیست؟
نه خیلی نیستن. من که باشون ازدواج کردم ایشون بچه هاشون رو گذاشتن اونجایی که بودن، همشون بزرگن و کار میکنن و ازدواج کرده هستن یا مجرد هستن یا بیزینس خودشون رو دارن و اومدن با من تو این کشور جدید با هم زندگی کردیم تو این 5 سال.
صبر کنید، دو تا بچه های شما با شما هستن یا نیستن؟
نه، من 3 تا بچه دارم، یکی از دخترم که خود امریکاست، 2 تا بچه های دیگه هم که تو همین کشور هستن.
ولی با شما نیستن؟
نه خیلی، هیچ کدوم از موقعی که من ازدواج کردم با این خانم اصلا این بچه ها با من نیستن.
اوکی، ولی بود، خب چه خبر است؟
اون وقت البته خودم من یه مقداری ناراحتی دیپرشن این چیزا داشتم و خودم میدونستم، همه این چیزا رو البته بهشون گفته بودم و خیلی هم با هم خوب رفتار میکردیم از این حرفا. الان در حدود 4-5 ماه رفتن که به یک ترتیب زندگی که خصوصی هست برسن و یه کارایی اونجا انجام بدن واسه بچه‌هاشون و فلان اینا برگردن و ما زیاد کامیونیکیشن با هم نداریم و هی میگه امروز میاد فردا میاد و من الان خودم رو اینجا حسابی کامیت کردم به یک چیزای بزرگ و توی این منطقه تنها دارم زندگی میکنم.
نه صبر کنید، یه ذره بلندتر صحبت کنید. یه جوری میگی تنها، مثل این که مثلا بچه یه ساله اید، شما آدمی هستید که 2-3 تا بچه دارید، 58 سالتونه، درس خونید، تو کشورهای خارج بزرگ شدید. حالا سوال اصلی چیزی است، آیا همسرتون فکر کنیم میخواد بیاد نمیخواد بیاد؟
همین مسئله همینه، من همینه میخوام. هی داره هی برای به من حرفش نمیذاره، میگه با صبر بکنی.
نه چرا نه آخه، یعنی شما دوتا که میتونید الان حرف بزنید، چرا؟ یعنی موضوع چیه؟ یعنی حدسش، حالا اگر ایشون هم حرف نمیزنه، حدس و گمان شما چیه؟
حتی گمان من اینه که دیگه ایشون شاید نخواد برگرده.
خب پس بنابراین چرا اونقدر ازشون تعریف کردید؟
خاطر اینکه دوستشون دارم.
نفهمیدم، اگر بنده یه چیزی رو دوست داشتم معناش اینه که خوبم هست؟ برای من ممکنه باشه. شما از یه زنی صحبت کردی خیلی خوب، بعدم ایشون که تازه خوبیشو نشون نداده در بیان واقعیت و حقیقت. اگر شما فکر میکنی نمیخواد بیاد ولی به شما میگه صبر کن، پس حتی دروغگو هم هست یا پنهانکار، خوبیشون کجاست؟ نه شما چرا از این بازی ها در آوردید؟ شما چرا آدم معتادی هستید؟
همین با شنونده قبلی که داشتید صحبت میکردید، من گوش میکردم، همین جریانی که فهمیدید که فکرهای منفی و فلان این چیزا، این فکر داره منو میکشه اصلا.
نه شاید فکر منفی نه، شاید واقعی است. فکر منفی که میاد به ذهنتون چیه؟ یا ای فکر میکنید فکر، ببینید فکر منفی یا به هر حال یه ذهن و ذهنیت یا خیال منفی وقتی است که ما به یه آدمی که رفته خونه خریده و خونه بزرگی داره فکر میکنیم ای بابا این چقدر هزینه برقشه یا باغبونیشه، اون میشه فکر منفی. ولی اگر واقعیت داره و آدم اصلا خونه نداره فکر کنیم نداره که اسمش منفی نیست، این واقع بینیه. ولی موضوع واقع بین میم بد و منفیه، ولی منفی نیست، فکر منفی نیست. اگر ایشون مثلا فرض بگیم نمیخواد بیاد که اسمش فکر منفی نیست عزیز، اسمش این است که ایشون یه واقعیتی هست که شما نمیخواد واقعیت رو بپذیرید، فکر منفی نیست. فکر منفی یعنی خیال و تصور من به جنبه بد یه ماجرا.
خیلی به من نمیگه که میخواد بیاد یا نمیخواد،
چه اهمیتی داره؟ مهمش این است که ببینید عزیز، مهمش این است که شما با کی طرفید. شما یه آدمی هست هرچی ازش سوال کنین به شما جواب مشخص و معین رو میده، یه آدمی هست که وقتی بهش میگی جوابتون نمیده. اولا شما باید بدونید با چه ویژگی، با چه آدمی، با چه ویژگی شخصیتی رو برو هستید. دوم میگه حالا دیگه در رو باز میکنه برای اینکه شما بر اساس اطلاعات دیگه برید به اینجا که به نظر میرسه معنا و مقصودش چیه. به همین جسم از شما سوال کردم که ایشون آیا واقعا نمیخواد بیاد یا اینکه کوششی نمیکنه یا یه چیز دیگه هم به همون اندازه شما براش مهم. به علاوه از طرف دیگه ایشون که حال شما رو خبر داره که خوب نیست، چرا جواب نمیده؟ حالا سوال بعدی، ایشون شما رو دوست داره یا نه؟
همینو بفهم مشکل وقتی ازش نمیپرسم، میگه من بچه ها رو بیار کردم آدم با تو 5 سال زندگی کردم پس اصلا دوستت دارم دیگه.
خب جواب سوال چه استدلال چیه؟ مثل اینکه بنده بگم شما رو دوست داری بگم من 30 ساله دارم بدبختی میکشم به پای شما و بچه ها. این که جواب نشد. داری یا نداری الان؟ پس اگر معنای این حرف اینه که دارم به خاطر این کسی که دوست داره، چرا کاری که درسته و شما دوست دارید و او هم مدعی است در چارچوب روابطتون با دوستاش باشه رو دوست نداره؟ پس یه کسی داره دروغ میگه یا به خودش یا به یکی دیگه.
چون که چند مرتبه هم گفتم من اینجا حسابی تنها هم احتیاج دارم که بیام واسه یه سفر، گفت برای چی میخوای بیا بذار من کارمو تموم کنم من خودم دارم میام. حالا هی این جریان داره ادامه میده و
ایشون برای چه مدتی صبر کنین؟ ایشون برای چه مدتی رفته بود اصلا؟
اول رفته بودن که واسه یک ماه، الان شده 4 ماه.
اوکی دوم
توی دیتیل برام
نه صبر کنین صبر کنین. دوم کاری که ایشون داشتن کاری بود که میتونست تموم بشه توی ما یا نه و یا تموم شده یا نه؟
میتونست تموم بشه اما به مشکلات برخورد کردن.
خب
جریان 95 روز از این حرفا.
خب پس بنابراین چی کار میشه؟ شاید ایشون حق داره، شما بی خودی بیتابی بازی در آوردید. اگر یک کسی رفته یک کاری رو بکنه و کار نسبتا مهمه و یا احتمال داره که هفته دیگه و ماه دیگه و دو ماه دیگه بشه، راه حل دیگه ای هم نداره، خب دلیل نداره که سفرش رو نیمه کاره بذاره برگرده. شمایید که شاید متخصص شک و سوء ظن و منفی گرایی، یعنی حالا خیال بد میکنید. خیال بدم اینه که اون خانم کار داره و طول میکشه تا کارش رو با تموم کنه بیاد، شما فکر کنید که نمیخواد بیاد یا مثلا شما رو دوست نداره. اینجا فکرتون منفیه. برای اینکه شما ای واقعیت منفی است، واقعیت منفی فکر منفی نیست، واقعیت بد بد، واقعیت منفی منفیه. ولی شما الان دارید به من میگید و با توجه به زمینه افسردگی که میگید، خب احتمال اینکه شما این فکر رو میکنید هست، یعنی ایشون رفته یک ماه کارم مهم بوده رفته، متاسفانه گیر افتاده ناچار میمانه، بس شما میخواد صبر کنید. به علاوه ادای بچه کوچولوها رو چرا در میارید؟ اگه شما بگید که از تنهایی دارم اذیت میشم، بی خود میگید. اما اگر حرف شما این است که نگران شدم، خب اونو باید فهمید واقع بینانه است یا نه، یعنی ایشون میخواد نمیخواد بیاد یا میخواد بیاد.
بله دکتر، نگران شدم و میخوام مطمئن بشم. خب بالاخره
شما میشه به من بفرمایید در جهانی که من شما زندگی میکنیم، برخی از اوقات تا زمانی که اتفاق نیفتاده هیچ چیزی اطمینانی درش نیست، there is no تضمینی گارانتی در کار نیست. من میتونم درست یه دقیقه دیگه در این جهان نباشم، سکته کنم، همینجا بمیرم برم. چه تضمینی؟ نه بنابراین ببینید بازی در نیارید. شما اگر دلایلی دارید، علائمی، نشانه هایی، اسنادی، شواهدی، مدارکی که ایشون شما رو دوست نداره، میخواد زندگی رو به هم بزنه، نمیخواد بیاد، یه مسئله است. اما اگر تقریبا چیزی ندارید و توضیح و توجیه ایشون تا حدودی قابل قبوله، خب باید بپذیرید. بعد از اون دو تا آدم 58 ساله و 56 ساله که دیگه ادای پسر بچه دختر بچه های 18 ساله عاشق رو نمیتونن در بیارن، که تو همه منی، منم همه تو، هم تو زندگی منی، منم زندگی تو، هم بنابراین هیچی دیگه نیست. ایشون 4 تا بچه داره، ایشون کجا میتونه یه کسی باشه که 100 درصدش مال خودش باشه، چه رسبه که شما بده؟ در نتیجه بی خودی، بی دلیل، بی سند خودتون اذیت نکنید، او رو متهم نکنید، در دل خودتون جنبه بد و منفی رو به وجود نیارید، یه ذهنیت گرفتار و بیمار از خودتون نسازید. بعدم اون حرف آخر رو عزیز، من بارها رو این خط رادیو تلویزیون گفتم، ما تو دنیایی هستیم که در جهان علم به من شما میگن هیچ کسی و هیچ شیئی اصلا ارزشی نداره که آدم زندگیش رو خاطرش خراب کنه، هیچ کس و هیچ چیز، برای که زندگی همیشه از اونا مهمتره. پس بنابراین من شما که نمیتونیم زندگیمونو برباد بدیم به خاطر اینکه کسی به فرمانده خانم قبلی بیوفایی کرد. خب کرده، کرد، او بیوفایی کرده، بد کرده، اونی که تون رفته تصادف کرده، زخمی شده یا مرده، من چه کار کنم؟ درد او رو به عنوان دردی که از دیگری است میفهمم، ولی من که آخه مسئول نیستم. شما دارید برای خودتون دنیای عجیب و غریب میسازید. اما اگر فکر بکنید بهانه است، وقت میخره، دلایلی براش داری، دلایل محکمی که یه آدم منصفی به اون نتیجه میرسه. برام شما با هم دارید گفتگو میکنید، شما زن و شوهری، شما قراره تنها کسانی باشید با هم صمیمی و صادق و راحت و آسوده باشید.
همین هستش که واسه من اشکال، ما اصلا درست چیز نداریم، گفتگو نمیتونیم بکنیم، کامیکیشنمون زیاد خوب نیست.
خب برای که دوتاییتون عزیز، برای که دوتاییتون در جهان ذهن و خیال و مصلحت و منفعت زندگی میکنید، نه واقعیت و حقیقت. اون توصیفاتی هم که شما از ایشون کردید به خاطر اینکه بخواد بگید ازت تعریف کردم که ایشون بهش بر نخوره. من که خیلی جدی حرفای شما نمیگم، برای که از کلامتون پیدا بود. من وقتی دوستان ازم تعریف میکنن بعضی وقت میفهمم واقعا دی به قول اینجا یا مینت معنی میده، بعد از وقت معلومه تعارفه. تازه به میزانی که بیشتر تعارف میکنه آدم حالش بیشتر به هم میخوره. بنابراین اگر ببینید عزیز، اصولا خانواده چهار دیواریش، یکی عشقه، یکی رابطه و ارتباط، یکی توافق، یکی راه هدف مشترک. تو بزرگسالی مهمترین مسئله توافق است و ارتباط، یعنی کامیونیکیشن. خب وقتی کامیونیکیشن نیست یعنی بازی عزیز. ببینید روزی که کامیونیکیشن اصلا در تحلیل نهایی یعنی چی؟ کامیونیکیشن یعنی بیان ذهن و ذهنیت بدون هیچ نوع کنترل و سانسور. هم بارها عرض کردم من روزی میتونم مدعی بشم با شما صادق و صمیمی هستم که اول حرف بزنم بعد فکر کنم خب چه مزخرفاتی گفتم و بعد نظرمو عوض کنم یا معذرت بخوام. روزی که آدما فکر میکنن و حرف میزنن، روزی که آدما فکر میکنن که چی باید بگم چی نباید بگم، اصلا اسمش دیگه صمیمیت و محبت نیست، اسمش حسابگری، اسمش مصلحت، اسمش منفعت، اسمش حقیقت نیست، اسمش محبت نیست، اسمش صمیمیت نیست. صمیمیت یعنی هر چه هست رو می‌ریزی بیرون. البته در جایی که مسئله صمیمیت، من نمی‌تونم تو خیابون مردم بگم، و صمیمیت معنی پرروی و گستاخی هم نیست، تا اینکه من برگردم بگم این چه کراواتی است شما زدید، من بیمار و دیوونه و متجاوزم. حتی شما اگر از من بپرسید نظر راجع به کراوات چیه، تا زمانی که مطمئن نشم واقعا شما به دلایل دیگری غیر از نظر من این رو میخواید، من قرار نیست از هم میگم. میتونم جنبه مثبتش نگاه کنم، ازش بگذرم، یا به هر حال پاسخی بدم که ماجرا تمام بشه. اما دو تا آدمی که مدعی ازدواجن یا عشقن، صمیمیت یعنی من در مقابل تو و فقط در مقابل تو اوریان اوریانم، نیکد. گفتم حتی من از طریق گفتگوست که تازه میفهمم چی فکر میکنم، چون مغز ما که تیپ ریکوردر نیست مگر برای آدمای بیمار، مغز ما یه ماشین تحریری است که میزنیم و مهم اینه که وقتی زدیم میاد. شما الان هر آدمی رو بیارید بگید نیم سال راجع به امریکا صحبت کن، مطمئن باشید بعد از نیم سال ای بهش بگید آیا تو فکر میکردی اینجوری راجع به امریکا فکر کنی، میگه نه. یعنی ما تصوری که درباره عقاید خودمون داریم وقتی که بیانش میکنیم یه چیز دیگه است. بنابراین روزی که شما خودتون رو آزاد و راحت هرچی به ذهن و ضمیرتون اومد مطرح کردین، نشون میده به آدم صمیمیت. اینو کاری اگر کردید اسمش صمیمیت، و این مشخصه بسیار مهمه عشق است و ازدواج و خانواده. ولی اگر یک کسی میگه من با دیگری در کامیونیکیشن مشکل دارم، با دونه بدونه از مثل منقاش از وجود این آدم جوابو بکشم، بعد از ده دفعه گفتن چپ میره راست میره، بازی در میاره، عوض میکنه، تفسیر میکنه، شما باید بدونید با هم صمیمی و صادق نیستی. و شاید اون آدم اصلا نمیتونه صمیمیت و صداقت داشته باشه. بانوی ارجمند اولیه که آمده بودن توی خانواده بزرگ شدن که همه چیز مثل گیم، یعنی اول باید فهمید چه باید بازی کرد، بعد گفت آیا فوتبال باید با پا زد یا بسکتبال باید با دست شوت کرد. اینو باید دونست و الا گرفتاری. بنابراین بی خودی فکرای بد نکنید. ولی اگر صمیمیتی در کار نیست، صداقتی در نارنی، کامیونیکیشن و ارتباط دچار اشکال، خیلی هم ایشون رو بزرگ و مهم و یک چیز عجیب غریب نکنید که بعداً از دست دادنش هم بتونه اذیت کنه. بعدم تا زمانی که هیچ دلیل مشخصی ندارید ایشون رو به هیچ چیز متهم نکنید، هم خودتون رو اذیت بکنید، هم ایشون رو اذیت کنید، هم رابطه رو. برای بهشون میگه صبر کنید، یه آدم 58 ساله میتونه صبر کنه برای دیدار هر کسی. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین‌ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866 755-44-64 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوول بیش از 1,000,000 شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
داری میاد، این دفعه ازش بپرس.
راستشو بگو، کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد رو میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش مایی بدنشون رو اونجا لیزر کردن. تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
من ناهید هستم. حدود یک ماه و نیم پیش از جمع شدن و سنگینی پلکام به دکتر سرودی مراجعه کردم. ایشون دکتر بسیار حاذق، مهربان و خوش‌رو هستن و به راحتی و با مهارت زیاد پلکای منو عمل کردن بدون درد و گرفتاری. حتی بعد از عمل هم هیچ احساسی از درد نداشتم. الان هم دیدم بهتر شده، هم چهرم بازتره و باورم کنین که شادابی جوونیم رو به من برگردوندن. دوستانم که منو میبینن فقط احساس میکنن تغییر خوبی در صورتم پیدا شده بدون اینکه متوجه عمل چشمم شدم. الان اثری از عمل چشم وجود نداره تو صورت من. من یک دنیا از دکتر سرودی تشکر میکنم و به همه توصیه میکنم حتما به ایشون مراجعه کنن و خودشون با یه جلسه میفهمن که معجزه یعنی چی.
310-474-2010 310-474-2010.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
وکالت و ادارت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800-تصادف و یا 1-888-97-97-97-9 تصادف.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسیمیگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
310-220-20-20 برای دریافت کانال های ایرانی از طریق ماهواره بدون پرداخت اشتراک ماهانه با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-20-20.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام هستم دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتتون. عرض کنم من دو سوال از خدمتتون داشتم. سوال اول سوال کلی تری هست و سوال دوم یه کمی اختصاصی تر. سوال اول این هست که معمولا تصور من این هست که دستورات و توصیه های اخلاقی و رفتاری صحیح که معمولا در کتاب ها هست و همچنین شما راجبش صحبت میکنی باید قابل اجرا توسط بیشتر افراد سالم باشه و نه قابل اجرا فقط توسط تعدادی افراد بسیار خاص که توانایی ها و قابلیت های خب خیلی بیشتری نسبت به افراد جنرال و معمول دنیا دارن. این صحیح هست این برداشت یا خیلی؟
آخه مهمش بعد نتیجه گیری تونه. درست مثل اینکه من به شما برگردم بگم انسان قراره از بدن خودش مواظبت و مراقبت کنه، بنابراین همه ما باید تقریبا یه درجه دکترا در پزشکی و بهداشت داشته باشید. بنابراین اگه میخواید تا اون حد برید، اون وقت یه دفعه همه چی در رو بسته میشه. اگر قصد شما این باشه که نه، روزی که ما میپذیریم باید غذای خوب خورد و در وقت بیماری به دکتر مراجعه کرد، اون وقت است که در باز میشه. حالا من اگر این کارو میکنم در مسیر کمی نادرستم، اگر بیشتر و بهتر کردم هستم. بنابراین گفتگوها مهم، مسئله درصدهاش نیست، مهم اینه که آیا بر اساس ملاک ها یا توافق مردم قبول میکنیم راستگویی خوبه یا نه. اگر قبول میکنیم راستگویی خوبه و راستگویی درسته و راستگویی به انسان سلامتی فیزیکی و روانی میده و دروغگویی سلامت فیزیکی و روانی ما رو و روابط ما رو به هم میزنه، حالا این که اینو 1% انجام میدن یا 17% یا 92% تو 7% موارد و 42% موارد یا 62% یه بحثیست که میشه کرد، ولی مبنای بحث نمیتونه قرار بگیره. به همجاست که برای من بعد ازش بخواید چه نتیجه بگیریته که میشه گفت بحث درست یا نه. اگر گفتید پس من میخواستم اینم آدم ها از این باید متفاوتن، بله، ولی اگر بخواید نتیجه بگیرید پس مثلا ما باید درباره اصول اخلاقی چنین یا چنان کنیم، وقت میتونه نتیجه گیری غلط باشه. بنابراین شما یه مطلبی رو مطرح که مثل که به من بگید این خونه به نظر تو خوبه، بله، ولی اگر قصد این که خوالی که میگه خوبه پس بخر، چه ارتباطی داشت این دوتا به هم؟ من اگر گفته بودم، یعنی یه گفتگویی داشتیم که من دنبال خانه‌ای هستم با این ویژگی‌هایی که من اسمشو میذارم خوب و هر وقت پیدا شد میخرم، شما وقتی گفتید خب این خونه همون خونه خوب یا خونه است که تو میخواستی، میگم بله، میگه خب بخر. ولی اگر شما من گرگشو گفتید این خونه خوبه و گفتم بله، نمیتونید بگید خب چرا نمیخری؟ این چرت و پرت این دوتا با هم داره. به همجاست که من نگران نتیجه گیریتون هستم، یعنی نمیخوام جواب به شما بدم برای که نمیدونم از شما چی در بیارید.
بله.
به همجاست که بحث رو تا آخر ببرید، اون وقت میشه فهمید حرفتون درست یا نه.
خواهش میکنم. عرض کنم علت مطرح کردن این سوال این بود که صحبتی که چند دقیقه پیش با خانومی داشتید پای همین برنامه تلفنی که قبلا هم تکرار شده بود و من الان با اینکه شرایط زیاد مناسب نبود برای من، ولی فکر کردم تا بحث مطرح هست به بواسطه سعی کنم با تو تماس بگیرم که متاسفانه موفق شدم، راجع به مسئله محبت و اینکه انسان کاری رو که در جهت کمک به دیگران اضافه بر وظایف او هست رو که من فکر میکنم مثلا میشه اسمش رو محبت گذاشت، رو اگر انسان انجام میده و اگر انتظار بازگشتی داشته باشه، انتظار برآورده شدن در زمان دیگری داشته باشه، این یک بیزنس هست، این یک تجارت هست و محبت نیست.
دقیقا، یعنی اگر شما بخواید یه تفکیکی بینه، ببینید شما روزی که در بازار تشریف دارید، وقتی یه کسی میاد ازتون یه کالای میخره 10 دلار و به شما 20 دلاری میده، انتظار داره 10 دلار برگردونید. شما خوشحالید از اون آدم، کاری که کردید هم خوبه، برای که اون کالا برای من 20 دلار میارزه که شما میدید 10 دلار. شما خوشحالید از من، برای که کالا رو خریدید 5 دلار میشه 10 دلار. شما راضید، من راضی ام، خوشحالیم، خوشنودیم، همچنان رابطه خوبی هم هست، ولی اسم این تجارت است، اسم این معامله است و اسم این موضوع محبت نیست. محبت میتونه در نوع برخورد ما با هم باشه، میتونه در احترام و حرمتی که برای هم قائلی باشه، ولی در این داد و ستد 10 دلار شما نمیتونید بگید من 10 تا 1 دلاری به تو میدم یا 10 دلاری نو به تو میدم یا هر چیزی از این قبیل که من، نه، برای که تکلیف کار معلومه، عامل اصلی تعیین کننده اونه. به همین جاست که 10 دلار به من ندید هم معنی داره، البته اشتباه نکرده باشید یا شما دزدید یا من اگر هیچی نگم معلومه وحشت دارم از اینکه حقمو بخوام. برای ببینید چقدر سیستم راحت به هم می‌ریزه. اما روزی که شما با مفهوم محبت هست، مفهوم محبت این است که یه کاری رو شما می‌کنید و انتظار و توقعی ندارید. به همجاست که روزی که صحبت از عشق، در اصطلاح علمی میگن عشق ورشکسته است. یعنی فقط دادن است و نگرفتن. اما حسن کار این است که درست مثل استفاده از عضله و بازوی شما، وقتی ازش استفاده می‌کنین شما پاداشتون رو گرفتید. برای که عضله قوی‌تر و نیرومندتری دارید. یا درست معلمی که درسی رو میده، پاداش رو گرفته. اولا خودش درس رو بهتر فهمیده، بعد یاد دیگر رو دانا کرده که دانای دیگران برای خود اونم مفیده، حتی صرف نظر از حقوقی که میگیره. به همینجاست که ما تو هر کاری که تجارت هم هست میتونیم محبت رو در بیامیزیم، ولی وقتی که صحبت از عشق و محبت میشه و میریم در اون انتها قرار میگیریم، اساس محبت بر نداشتن هیچ نوع انتظار و چشم‌باشی است، نه تنها از اون آدم، از طبیعت. به همینجاست که من دوستانی که میگم از این دست بیر از اون دست، که اصلا حرف بیخودی هست، خودش همچنان تجارت. این که این دنیا میدیم اون دنیا میگیریم تجارت خیلی ساده لوحانه تری است، بنابراین اسمش نیست. و اگر شما بخواید یه تفکیکی بین عدالت و تجارت و محبت بکنید، ولی اگر بخواید اینا رو توی سطح بگیرید، اون وقت معلومه که هر جور دلتون میخواد میتونید لغت ها رو به کار ببرید.
ببینید راجع به خب بحث تجارت و بازار که فرمودید، 100% من فکر میکنم که هیچ محبتی قابل اندازه گیری نباشه که آدم دقیقاً در قبال $10 و نه حتی $9.
نه آخه باز ببینید، شما اذیت نشید لطفاً. اصلا قصدم مبادا خدای ناکرده توهین. شما دنبال کسی هستید که میخواید یه چیزی پیدا کنید، برخی از اوقات فقط دقتتونا، یا چون ببینید یه تفاوت بین عشق و حقیقت داشتن و شکاک بودن، یعنی من اونجا دارید میبرید. اولا به یک اعتبار وقتی که شما راجع به دو چیز متفاوت صحبت میکنی، درباره شیرینی فرض کنید شکلات و مهربانی مادر، که میتونی گیرید متفاوت و معلوم متفاوته، ولی اگر بخواید در تلنهای همون مفهوم محبت هرچه هست قابل اندازه‌گیری به پدیده‌های واقعی است. شما من کمک میکنید، شما من $5 میدید که من از این درد میرهانید، شما منو نوازش میکنید که من احساس آرامش کنم، هنوز میشه اندازش گرفت عزیز.
بله، ولی حالا اجازه بدید میخواستم این رو خدمتتون بگم که محبت حالا شما در من به عشق او رو نمیخوام ارتباط بدم، یعنی شاید از بحثی که با خانم دیگه خانمی داشتید فرق کنه. محبتی که من صحبتش رو میکنم فرض کنید محبت بین دو دوست هست، و اینکه سوال اولم رو مطرح کردم دلیلش این هست که من هرچی فکر کردم صحبت شما راجع به این که من فرض کنید امروز شما دوست من هستین، روابط بسیار خوبی داریم، شما با من تماس میگیرید، من فرض کنید شما فلت تایر دارید، من اتومبیلتون لاستیکش پنچر شده، نیاز به کمک دارید، من میام به شما این کمک رو میکنم. من در این حد راجع بهش میخوام صحبت کنم.
باز فرق بکنید، ببینید عزیز نکنید این کارو، برید بحثو تا آخر. شما اگر ببینید، میخوام به شما بگم ذهنیت شما کجاست، چون اگر یک کسی ندونه توی مهمونی شما پوستشو میکنید. نه نکنید عزیز، شما اگر میخواید مسئله رو اینجوری بیارید، شما میتونید بگید این محبت یه درجاتی داره، وقتی درجات شما مطرح میشه بحثو اونجا برد. ولی اگر شما وقتی اتومبیل من پنچر است به کمک من میاد، مهم این است که چه حال و احساسی دارید، فکر کردید که آدمی گرفتار شده، خوشبختانه فرصتی هم دارید و فکر میکنید این کار برای شما لذت و ارزش و فایده و رشدی داره، که از این که برید به بهترین کار دیگه بپردازید، مثل یه مطالعه یه کتاب، برای شما با ارزش داره. پس بنابراین شما با سپاسگزار من باشید که اتومبیلم پنچر شد، برای که من به شما یه چیزی دادم بیش از قبلی. ولی اگر شما نه، امتحانم دارید، ولی فقط فکر کنید این آدم ممکنه ناراحت بشه یا بدش بیاد، فکر کن حالا ما یه دفعه تو این شرایط گیر کردیم، یا برای من مهمه، حالا شما با درستون بذارید کنار، نمرتون رو به خطر میندازید، شب بعدم بیدار بمونید، بعد آخر کارم نمرتون خراب بشه یا نگران خراب شدنش باشید، خب در این صورت است که مهم اینه که انگیزه شما چه هست. اگر انگیزه شما محبت کردن به منه در مفهوم کلی، شما همچنان محبت کردید. ولی اگر شما فکر کنید این آدم به درد من میخوره، بیخودی نمیخوام نظرش راجع به من عوض بشه، قبلا فکر کرد ما آدم مهربونی هستم، اون موقع شما فقط باز درگیر یه تجارت دیگری شدید. به همین جاست که تو این گونه موارد انگیزه و هدف مهمه.
جناب دکتر ببینید،
من فقط یه چیز به شما بگم، من فقط 3 دقیقه وقت دارم، این مقداری چون شما آهسته بس حرکت می‌کنید جان.
ببینید صحبت همین مثال اولی که شما زدید، من برای این امتحانی ندارم، درس خاصی ندارم، خودم تصمیم میگیرم، چون اتومبیل شما پنچر هست خودم لذتش رو میبرم و میام خدمت شما و این کار رو انجام میدم. سوال من از شما این هست که فرض کنید شما در همین شرایط، من از شما سوال میکنم. حالا نمیدونم ظاهرا همه اشخاص عامل به صحبت‌های خودشون نباید باشن، یا حالا یه شخص ثالثی رو میخوام از شما سوال کنم. کسی در این دنیا وجود داره که فرض کنید 5 بار در طول یک سال اتومبیلش پنچر بشه، فرض، و در از یک دوستی که رابطه خوبی دارند خواهش کنه و این دوست هر 5 بار بره و اون کار رو براش انجام بده، ولی این دوست که این کار رو انجام داده، یعنی فرض کنید حالا
نفهمیدم اون یکی اون براش انجام نخوب نداره،
حالا
شما دوست تو... شما محبت دارید اون نداره؟
نه، سوال من از شما اینه، ببینید سوال من یک جمله است، آیا کسی وجود داره که 5 بار بره و
500 بار هست 500 بارش هم هست؟
اجازه بدید من صحبتم تموم شه. بره و این کار تموم، این کار رو 5 بار یا 10 بار انجام بده و حالا این شخص 10 بار از شخص مقابل بخواد و اون شخص مقابل انجام نده. سوال من از شما اینه، اجازه این صحبت تموم شه. سوال من از شما اینه، آیا بار 11 هم این شخص به اندازه بار اولی که شتافته برای اون کمک میره؟
100% و باید برای محبت داره عزیز. ببینید من تمام، چرا میگم شما میخواید آدمو برای تو تنگ نابگذارید؟ شما فقط دنبال معادله میگردید که ما چه آدم ها رو به عنوان تناقض بگیرید. نکنید عزیز، دقیقاً چون شما باور ندارید به این موضوع. چون شما اگر باور، شما میتونید حرف بزنید اصلا چیزی به اسم محبت به مفهومی که تو تعریف میکنی وجود نداره، بس تموم. شما عرض من ندید، مادری و پدری 50,000 بار برای بچه همه کار میکنن و بچه 50,000 بار بازی در میاره. مادری که بچهشو دوست داره و محبت هست این کار رو هنوز ادامه میده. بنابراین دقیقا بحث همینه. به همین جد است که شما روزی که انگیزه شما، هدف شما کار خوبه و کار خوب به خاطر اینکه خوبه خوبه، نه به خاطر فایدهش، نه به خاطر پاداشش، نه به خاطر اسمش، نه به خاطر نتیجهش، نه به خاطر پاداش در این دنیا، نه اون دنیا، نه هیچ چیز دیگه، نه اینکه دیگران هم خوبی کنن، نه اینکه از خوبی اونها به ما خوبی برسه، چون همینقدر که اینا به حساب اومد کار خرابه. روزی که تو شما خوبی میکنید، تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیامانت در باز، اسمش محبت نیست، اسمش تجارت.
درست.
بنابراین مهم نیست که شما 5 بار یا 500 بار این کار رو میکنید و من 1,000 بار میگم نه. شما اگر مهربان دارید به همینجاست که شما با غریبه این کار رو میکنید. به همین جد است که شما وقتی به مادر تریسا نگاه میکنید، اون حرفش اینه که من یه کاری میکنم فقط برای این که فکر کنم خوبه، میخواد خوب باشه برای توی میخواد. حالا شما ممکنه فکر نکنید خوب بدید. من متاسفانه با آخر وقتم، یه وقت دیگه بیاد با همون وقت مفصل کتک کاریمونو بکنم. مرسی عزیز. خواهش میکنم. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
من شهرزاد هستم و من هر دو چشمم و آقای دکتر ابی سرودی عمل کردن، اول چشم راست برای دوربینی و بعد چشم چپ برای نزدیک بینی. من بعد از 22 سال بعد از این عمل تونستم همه کتابا رو بدون عینک بخونم و همه جا رو بدون عینک ببینم، از راه دور از راه نزدیک، و من خیلی خوشحالم از این عملی که آقای دکتر ابی سرودی کردن روی چشم من. من افتخار میکنم با آقای دکتر ابی سرودی. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر.
مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5500 ایرانیان saudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818-708-CC و بلایر 818-769-1025 عضو 08 و 5500 ایرانیان.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا. نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز هال. ای دل شکایت ها و کنها